Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
اسپانسرینگ قسمت از رادیو مرز دیجیپی. دیجیپی یه شرکت فعال در حوزه فناوری مالیه که در سه بخش سوپر اپلیکیشن، خدمات پرداخت و خدمات اعتباری به کاربرا سرویس میده. با سوپر اپلیکیشن دیجیپی میتونید کارهایی مثل انتقال وجه، پرداخت قبض، عوارض و جریمه خودرو، خرید شارژ و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدید. دیجیپی میگه که مهمترین ویژگی این اپ سرعت و کاربری آسون اونه. به گفته دیجیپی یه سرویس پرطرفدارش امکان خرید اقساطی از دیجیکالاست، یعنی بدون نیاز به ضامن و توی یه فرایند کاملا دیجیتال احراز هویت و اعتبار سنجی میشید، تا 30 میلیون تومان اعتبار دریافت میکنید، آنلاین خرید میکنید و در نهایت پرداخت اقساط شما هم الکترونیک انجام میشه و در هیچ مرحله ای نیاز به مراجعه حضوری ندارید. درگاه پرداخت هوشمند که با انتخاب آنی بهترین درگاه شانس موفقیت تراکنش ها رو بیشتر میکنه، سرویس دیگه ایه که دیجیپی به کسب و کارها ارائه میکنه. علاوه بر این با سرویس بازگشت وجه فروشگاه های آنلاین میتونن پول کاربراشون رو در موقع انصراف از خرید با سرعت و سادگی به حساب اونها، یعنی به حساب کاربرها برگردونن. لینک وبسایت و اپلیکیشن دیجیپی رو میذاریم تو توضیحات این قسمت.
اخیراً یه بار با بابام یه بحث ریزی داشتم، بهش گفتم که من همیشه دوست داشتم تو به جای این که به ازدواج کردن من یا تشکیل خانواده من افتخار کنی، به این افتخار کنی که من مستقلم.
یکیشون هنوز که هنوزه تو ذهنم هست برگشت گفت که اون طبقه پایین صابخونه است. گفتم خب اشکال نداره، میتونیم بریم ببینیم. گفت توی مجرد میخوای بری طبقه پایین صابخونه؟ گفتم اگه چه اشکالی داره؟ گفت اصلا نمیتونی اون موقع خانم بازی بکنی که.
خیلی بد من دیگه اون لحظه هایی بود که همه میگفتن آخه یا بمیرم و حالا یکی برات نمیدونم نزد برداشت نمیدونم کیه سفره انداخته و کیه نمیدونم فلان که میتونی که توی شکست خورده بازنده خواسته نشده هستی.
سلام، این 31 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی این پادکست درباره موضوعاتی صحبت میکنیم که بین آدم‌ها فاصله به وجود میاره. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که ازدواج نکردن و مجرد بودنشون باعث شده که احساس کنن از طرف دیگران قضاوت‌های نادرستی دربارشون وجود داره یا به خاطر این انتخاب تحت فشار قرار گرفتن. مجرد بودن مسئله‌ای که ممکن آدمو تحت فشار بذاره و میذاره، مخصوصا اینکه جامعه و سیستم مدیریت کشور برای ازدواج زمان مفیدی قائله و هرچی آدم اون زمان مفید براش کمتر بشه، کوتاه‌تر بشه یا در حال فاصله گرفتن ازش باشه، فشارها احتمالاً بیشتر میشه و قضاوت‌ها بیشتر میشه. یه اصطلاحی وجود داره در جامعه شناسی و کشورداری به اسم تجرد قطعی. در ایران اینطور که دیدم تجرد قطعی بین 40 تا 50 سال در نظر گرفته میشه برای زنها و مردها، سنی که در اون میگن که شما دیگه احتمال ازدواجت صفر یا نزدیک به صفره و امکان باروری رو از دست میدی. تو موضع‌گیری های رسمی این تجرد قطعی نقطه آسیب‌زاییه، میان ریشه یابیش میکنن و به عنوان آسیبی که باید رفع بشه میشناسنش و براش راهکار و برنامه در نظر میگیرن. در اظهار نظرهای رسمی تجرد با هشدار، خطر و نگرانی همراهه، یعنی تجرد رو به عنوان آسیب معرفی میکنن. حالا در بعد حکومت داری ملاحظاتی وجود داره که تجرد رو آسیب اجتماعی میبینه. مثلا برای کشوری که به افزایش جمعیت فکر میکنه، تجرد یه تهدید برای اون افزایش جمعیته. یا در فرهنگی که خانواده مقدس فرض میشه یا فرض بر اینه که تشکیل خانواده از خیلی آسیب ها جلوگیری میکنه، تجرد تهدیده. ولی وقتی تو الگوی کوچیک‌تر نگاه کنیم، همین نگاه آسیب شناسانه به تجرد و دید سنتی به مقوله ازدواج و تشکیل خانواده ممکنه که به آدمای جامعه منتقل بشه و روی رفتار و نگاهشون به یه آدم مجرد اثر بذاره. ما به این بخش قضیه کار داریم، جایی که اطرافیان درباره یه انتخاب یا حتی جبری که پیش اومده به کسی فشار میارن و خیلی وقتا شاید متوجه این فشار و تأثیر که میذاره نیستن. من با آدمای از سنین و دهه های مختلف زندگی صحبت کردم و از تجربهشون پرسیدم. میدونم که تجرد مفهوم گسترده تریه و شامل کسایی هم میشه که به دلایل دیگه ای جز ازدواج نکردن مجرد هستن. مثلا طلاق گرفتن یا همسر فوت کرده و مدل های دیگه. اما اینجا به اون دسته از مجردایی کار داریم که اصلا ازدواج نکردن. این تجربه ها تجربه چند تا آدمه و منحصر به خود اون آدم ها و قابل تعمیم نیست، ولی میدونیم که در یک کشور مرد سالار فشارش روی زنا بیشتر از مرد هست. این تجربه ها نمیتونن و نباید تبدیل به الگو بشن یا حتی ما فکر کنیم که دیگه با گوش دادن بهشون کل مسائل تجرد رو فهمیدیم. تازه درباره تجرد هم میدونیم که این ماجرا خانواده به خانواده، محله به محله، شهر به شهر، قوم به قوم و جنسیت به جنسیت فرق میکنه. یعنی فشاری که به یه آدم مجرد برای اجاره خونه توی یه محله میاد، هرگز ممکنه که در محله دیگه یا شهر دیگه پیش نیاد. یا تو بعضی خانواده و بعضی شهرها و روستاها فشار از سنینی شروع میشه که هنوز به قولی به سن بحرانی ازدواج هم نرسیده اون آدم. و توی یه خانواده دیگه فشار چندانی وارد نمیشه به مجردان. پس تجربه هایی که تو این قسمت میشنوید محدود به خودشونه و اصلا جامعه نیست. چرا جامعه نیست؟ چون جامع بودن مسئله این پادکست نیست. مسئلهش شنیدن روایت هاییه که ممکنه که بیخیال ازشون رد شده باشیم و مهم نبوده باشن، یا اینکه اصلا به گوشمون نیومده باشن، یا هیچ وقت مستقیم با این روایت ها مواجه نشده باشیم. دلیل دیگه جامعه نبودنم به توان من برای تولید و دسترسی به آدمایی از فرهنگ ها و موقعیت های مختلف برمیگرده و همینطور وقت محدود پادکست. پس خواهشم اینه که به این پادکست در حد توانش نگاه کنیم. میدونم که ممکنه جای تجربه های مهم دیگه ای هم خالی باشه و قطعا هست، اما عمد و سانسوری در کار نبوده. وقتی به این پادکست به این دید نگاه کنیم که اینا صرفا چند تا تجربه است که جامع هم نیست، اما ممکنه که شاخک های ما رو نسبت به یه مسئله تیز کنه، اون وقت انتظارات بزرگ و پیچیده ازش نخواهیم داشت. قبلا گفتم بازم میگم، این پادکست بی‌طرف نیست. وقتی من میرم سراغ تجربه هایی که به نظرم اومده کمتر شنیده شدن، یعنی بی‌طرف نیستم، چون به نظر شخص من اینطوری اومده و هیچ آمار و دید علمی و قابل اثباتی پشتش نیست. به خاطرش تجربه های زیاد دیگه‌ای کنار گذاشته شده، به این معنی که اصلا من دنبالشون نرفتم. و قضیه دیگه هم اینه که همونجور که گفتم توان پرداخت به تمام طرف‌ها و موقعیت‌ها رو ندارم. پس ضمن این که اصلاً بی‌طرف نیستم، به صورت فنی و محتوایی و شکلی هم این برام ناممکنه. اما قضاوت منصفانه یا غیر منصفانه با بی‌طرفی فرق می‌کنه و من به مرور سعی کردم که قضاوت شخصیم رو دور نگه دارم از این پادکست. زهرا 62 سالشه. سال 1356 دیپلم گرفته و بعد رفته سر کار و معلم شده. تو دهه 20 و 30 زندگیش تصمیم به ازدواج داشته، ولی معیارهایی داشته که امروز به نظرش میرسه که سخت گیرانه بودن. ولی اون زمانها آدم مناسبی که اون معیارها رو داشته باشه پیدا نکرده و به همین دلیل ازدواج نکرده. پدر و مادرش خیلی با معیارهایی که اون داشته همدل نبودن، گرچه خیلی دوست داشتن که ازدواج کنه، ولی بهش فشاری هم نمی آوردن. اینو بگم که اینجا خیلی رو دلایل ازدواج نکردن متمرکز نمیشیم، چون مسئلمون چیز دیگه ایه.
یه زمانی من سر کار میافتم، مادرم یه چیز خریده بودن، یادم نیست کدو بود، بادمجون بود، چی بود، من داشتم سرخ میکردم، روغم کاشید به دماغم، خب دماغم توبید کرد. خب زورم رفتم مدرسه، چی شده؟ اینا گفتم آره سوخته، روغم پاشید و خلاصه دماغم سوخت. خب حالا چی کار کرد؟ گفتم هیچی، کمی آب سردش زدم که کمی اینقدر این توبید باد نکنه، بزرگ نشید. و خب حالا پوماده زخ، پوماده ولیم بهش میزنم، خوب میشه، چیزی نیست. خب خودم واقعا هنوزم همین فکر میکنم، یه سوختگی خیلی ساده بود که کمی توول کرده بود، چیز خاصی نبود و دقیقا همین بود. یادم نمیاد حتی اون خانمی که این حرف رو به من زد، یادم نمیاد که دقیقا به من گفت وای نمی، کسی نبود ببرده دکتر. یعنی الان قیافه اون خانوما و افسوسی که تو چهرش بود یادمه. حتی بعد از این همه سال، من الان 16 سال بازنشسته شدم، حتی فامیلشو یادمه و بچه‌ام که به بقیه میگه که اگه شوهر داشتم بودش دکتر. یعنی یه سوختگی خیلی ساده و فکر میکردن که من چون شوهر نکردم، حتی از یه دکتر رفتن، حتی از یه دم سوختگی خیلی ساده که چیزی هم نبود، یه هفته بعدش هم تو ول افتاد، خوب شد، جشن نموند و هیچ چیز خاصی نبود. یا مثلا حالا من، خب مادرم جهیزیه به من گرفته بود دیگه و خب یه چیزایی بود که من میخواستم زندگی کنم با وسایل، ولی این وسایل مثلا سرویس 24 نفره قاشق چنگا، سرویس 24 نفره ظرف پذیرایی، ظرف مثلا نهار خوری، خب اینا به درد من نمیخورد. من میخواستم یه چیز معمولی باشه زندگی کنم. و مثلا وقتی میرفتم پشت قابانا میخریدم که سرویس معمولی 12 نفره میخریدم، گفتن وا، دقیقا با همین حالتو، وا به چه دردی میخوری، خب مامانت که دارن. و نمیفهمیدن من دلم میخواد این ظرفی که توش قضا میکشم مال خودم باشه. و آره این خیلی بود، به چه دردی میخوره، چه فایده، چه استفاده کنه. و خب آره بچه نداری، شوهر نداری، خب حالا اگه شوهر داشتم و بچه نداشتم، آخه خب یه بچه برمی داشتیم، خب شوهر یه هاشه که زن نگرفته. این سوال هستش که معمولا زنهایی که بچه دار نشدن این سوال میشه، یه هاشه که زن نگرفته، تا زن نگرفته خودت برشی که پیدا کن.
زهرا 35 ساله بوده که پدرش فوت کرده و 50 ساله بوده که تونسته مستقل بشه.
این استقلالو بسیار دوست داشتم. این که بگم که این یا خونه ی منه، یه وقت مهمونی کنم، مادرم خیلی مهمونه میکردن، ولی مهمونه این مامانم بودن و خیلی دوست داشتم که منم مهمونی کنم، منم دوستم بیاد خونمون و بیاد خونه ی من، نه خونه ی که. البته مادرم خیلی مهمون نواز بودن، خیلی خوش برخورد بودن و البته با فامیل، با دوست خیلی کمتر، ولی خیلی دوست داشتم که من هم استقلال داشته باشم، بگم اینجا خونه منه، اینجا زندگی منه، این قضا رو خودم درست کردم. و به همین خاطر خونه‌ای که خونه پدریم بود و یه زمانی تصمیم گرفتم و ساختم کنار خونه پدری که از مادر جدا نشم و اینجا شد خونه من و اینجا مزه استقلال رو چشیدم. من یه زمانی میافتم مسجد، قبل از کرونا میافتم مسجد و خب بالاخره خانم تو مسجد میشتم با هم دیگه حرف میزنم. خب من تازه اومدم توی محل و ازم میپرسیدم خونتون کجاست، تازه اومدین، چند تا بچه دارین؟ وقتی میگفتم که بچه ندارم، وای ننه آخه. بعد آخه دوم خیلی دلسوزتر بود، یعنی خیلی جیگرشون بیشتر آتیش میزد. وقت شما بچه دار نمیشین یا شوهرتون؟ گفتم اصلا ازدواج نکرد. وای ننه، دقیقا همینجور. چرا؟ واقعا همینجور؟ یعنی کسی وایا بگه میشه؟ وای ننه، توف 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 توف، بسمان خیلی کلمه به کار میبن، خیلی کلمه یه تأسف هستش. توف 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 توف. و بعد این انگشتاشونو که گاز میگرفتن آتیش من میکشیدم. من خودم نخواستم، چرا نمیتونم بفهمم که من میتونم انسان باشم و ازدواج نکرده باشم؟ مردم بر خودشون غیر از اینه، یه درصدشون خوبن و درک میکنن شرایط تو، یه درصدشون فکر میکنن که ها خب این شوهر ندارد، پس کسی نیست که چیز باشه، پس این مطلقه نیست، معذرت میخوام، پس این دختره، پس میشه که معذرت میخوام اطلاعات اسمانو بکنم بهم یه دمی به آخر بزنم، و نگاه های بد و وحشتناک. بنابراین من در ارتباط با مردهایی که منو نمیشناسند، حالا اومدم توی محله جدید، محله قدیم کاملا میشناختم و هیچ حرکتی که دلیل بر نگاه بد باشه اصلا انجام نمیدادم. ولی توی محله جدیدی که اومدم که هیچ کدوم منو نمیشناسن، مغازه‌دارا تماما فکر میکنن من ازدواج کردم و نمیذارم بفهمم. حتی یه وقتی جایی که میرم پفکی، چیپسی، نمیدونم اسمارتیزی، از این چیزایی اینطوری که میخرم برای نوم میخرم. بچه های خواهرم کوچولو که بودن، وقتی باشون میرفتم در یه مغازهی که خرید میکردم ولی کامل منو نمیشناخت، به بچه های خواهرم گفتم که مامان کدوما میخوای؟ که مغازه دار فکر کنه که، و مغازه دار این فکر میکرد که این بچهشه. پس بنابراین اگه هم گفتم خندیدم شوخی کردم، میگم من کلن آدم شوخی هستم، کلن آدم زود حرف بزن و اختلاط بکنی هستم، ولی اصلا نمیگذاشتم که الانم همینطور، الانم به هیچ عنوان نمیگذارم. و یه وقتایی که الان زمان کرونا هست و یه وقتی با دوستم میام خرید میکنم، پیاده نشم که خب من پارسال کرونا گرفتم و همکنان احتیاط میکنم، یه وقتایی که یه جای پیاده میشم و مثلا میگن که حاج خانم چرا حاج آقا نمیان، چرا بچه ها نمیان، خیلی کم میای مثلا خرید کنی، میگم که آخه پسرم خرید کرد، آخه دخترم میاد خرید میکنه. یعنی به هیچ عنوان نمیگذارم، بلکه مردای جامعه ما اکثرا اینطور هستن، که البته درصد اکثرشون کمتر از خانوما هست. خانوما افسوس میخورن، تأسف میخوان، قصه میخوان و نگران میشن که وای دختره ازدواج نکرده، مثلا خونه داره، درآمد داره، زندگی مستقل داره، نکنه بندال شوهرمون بشه. و این خیلی آزاردهنده است. بزرگترین شکنجه همینه که تو با صداقت میگی، میخندی، حرف میزنی، ولی فکر میکنن که داری دلبری میکنی. مردها همین فکر میکنن ها، این خوبی که چربا نرمیه، خونه داره، زندگی داره، حقوق داره، پس انداز داره، پس بنابراین میشه که یه غلطی بکنن. و یه درصدی کمتری از آقایون منو به عنوان یک انسان میپذیرن.
زهرا همونطور که گفت پشیمون نیست از اینکه ازدواج نکرده، اما حس تنهایی بعضی وقتها اذیت کننده است.
خودم به این نتیجه رسیدم که اگه امروز حالم بده، اگه شب با یه خواب بسیار وحشتناک غیر طبیعی، چیز خیلی دقیقا کلمشو بکابم، یه خواب خیلی مزخرف، از خواب بیدار شم و حالم بده و میفهمم که این دلیل بر تنهاییمه و اگه به خصوص شب باشد و این حالت رو پیدا کنم برمشم تمام چراغای خونه رو روشن میکنم، روی دوشه آب سرد میرم حتی تو زمستون، یا صورتم رو به شدت میشورم که تمام لباسام خیشه، و اگه شب باشد یه نوار میگذارم که نوار غمگین نه چون میشنم باش گرگه میکنم، یه نوار شاد، از این نوار یه داش داش، از این نوار که به جنبونا برخصون، از این نوار اینطوری میگذارم. اگه شب باشه خیلی صداشو یواش میکنم، اگه روز باشه اینقدر این صدای ضبط رو بلند میکنم که انگار در دیوار بلرزه و خودم باش میخونم. خودم این تجربه رو دارم، ولی اینکه یکی به نسبت بده که اگه ناراحتی، اگه خلق تنگه، اگه عصبانی هستی، اگه چیز میکنی به میپرسن ازم. مثلا وقت خواهم به میگه که زهرا چته؟ چطور شده؟ چی ناراحتی؟ بگو. یا مثلا پسر خواهم یه وقتایی که میاد پایین، چون من پسر خواهم توی یه مجتمع زندگی میکنیم، یه وقتایی مثلا دقیقه میاد پایین میگه که خاله، دقیقا با همین آهنگ، خاله چته؟ حالت خوب نیستم، بگو چته. مثلا میگم که امیر حسین تنهام، حالا برنش از خونه برو بیرون، من خیلی خرید کردن و دوست دارم، حتی 6 تا دونه لیوان، حتی همین خرید روزانه که برم یه سطل ماست بخرم، یه بسته نخوش که بخرم، معذرت میخوام، حالا این جزوه چیزای مواردی هستش که از نظر جامعه خیلی بد هستش، ولی من گاهی سیگار میکشم، حتی برم یه بسته سیگار بر خودم بخرم، بیام بشینم دوتا پشت سر هم دود کنم، یه چای بخورم، یه قهوه دم کنم، خودم حس میکنم. ولی اینکه یکی دیگه بهم بگه که علتش اینه، نه، ولی خودم میفهمم علتش تنهاییه.
ازش پرسیدم که فکر می‌کنه مجرد باقی میمونه یا تصمیم قطعی در این مورد نداره.
سالهایی که مادرم زنده بودن و الان، البته الان که میگم مثلا این دو سال آخر نه، ولی مثلا تا 3-4 سال پیشم مواردی بود که پیش میمد، ولی فکرشم میکردم که من الان یه وقت میدیم مثلا هفته 3 دفعه بر خودم نهار درست میکنم با توجه به این که یه نفر هستم و همه چی هم هست، ولی موهر اصلا حرفش نزد، ماهیم چه بوی میده، ماکارونی نه، حال شدن وایسم، خب چی کار کنیم؟ قضا از دیم. این کرونا خیلی حال من خراب کرده چون قضا از دیم نمیخوام بگیم، ولی یه وقتایی که پیش میاد مثلا میشه خودم میگم که من بخوام تازه بلنشم غذا درست کنم، یکی بخواد به من بگه چرا مثلا اینجا کثیفه، من تازه بخوام پرستار، من خودم پام درد میکنه، دیابت دارم، قلبم گاهی وقتا سر به سرم میذاره، فشارم بالا هستش، حالا تازه بخوام یکی دیگه رو پرستار کنم، ولم کن بابا. بنابراین از نظر من ازدواج تا سن 40 دیگه، حد اکثر 42-43 حد اکثر، بعدش دیگه ولش کن دیگه، بعدش دیگه همون حالت ساعت 4-5 ما رمزونا داره، ما رمزونا حالا که دیر وقت هست، افطارش دیر وقته، دلت دیگه نه سیگار میخواد، نه چای، نه قهوه، نه غذا، فقط حالت بده. یه چیزی بگم، من 3 هفته پیش مهمون داشتم و بلند شدم، عصر در قیب میمدن، قبل از ما رمزون بود، دوستان مدن خونه و شاید بعد از 1 سال تختم رو درست کردم، رو تختی رو تختم کشیدم و شاید یه وقت داره میشه مثلا 6-7 ماه، مگر اینکه این خانمه که یه وقت داره میاد خونمون جای کنه، گردگیری کنه، دا تخت جا به جا کنه، دا رو تختی رو بکشه رو تخت من، وگر نه وقتی 6-7 ماه، مثلا الان که قضیه کرونا هست، 6-7 ماه من از خواب بلند میشم پتو و گول نمکلم میندازمش اون وقت. حالا اگه من بخوام یه زندگی تشکیل بدم، بالاخره رفت و اومدهای خانوادگی شروع میشه و من بخوام مثلا جارو کنم، گردگیر کنم، مثلا تختم رو درست کنم، مثلا اصلا تحملش ندارم. یه وقت احساس میکنم که آره یه زمانی من رنگ قرمز خیلی دوست دارم و در کمدم کسی واکنه شاید بیشتر از نصف بیشتر لباسای من قرمز باشه، و اگه کسی بخواد من بگید که یه سالهایی نمی پوشیدم و می گفتم زشته، من معلم دین قرآن مدرسه هستم، نباید سرمه‌ای بپوشم، نباید که کرمی بپوشم، نباید این رنگ بپوشم، نباید آرایش کنم، نباید موام پیدا باشد. البته آرایش و مو پیدا بودن و اعتقاداتم بود. من الان من میگم من 62 سالمه، هیچ کس من به عنوان یه زن جوان نگاه نمی کنه. هیچ کس همیشه میگن یه مادره، یه مادر بزرگه. بنابراین حالا دو تا زلف من پیدا باشه، حالا یه رژ لبم بزنم، حالا یه خط چشمیم بکشم، حالا یه عطریم بزنم، حالا یه مانتو رنگی روشن بپوشم، شلوار کرمی بپوشم، کفش سفید بپوشم، دیگه مسئله ای نیست. و اینکه به یکی بخواد من بگید که اینو نپوش، این کار نکن، این قضا ایرادش این بود، چرا گرد، اصلا تحملش ندارم. من شاخ درختی هستم که کج شدم و با این کج شدن زندگی کردم. پس بنابراین این که بخوام صافش کنم، هیچ کسی که نمیتونه صافم کنه. پس بهتر اینه که بگم که نه، ازدواج نمی کنم و تنهایی ها به جون میخرم، اگرچه خیلی سخته.
زهرا فشار چندانی از سمت خانواده احساس نمی‌کرد، اما وحیده برعکس میگه که بیشترین فشار رو خانواده داره بهش میاره. 32 سالشه و از 19-20 سالگی این فشار شروع شده.
ما تقریبا خانواده من یه خانواده سنتی هن، یعنی مذهبی سنتی میشه گفت، و متاسفانه یا خوشبختانه تمام کسایی که اطراف ما، خانم و دخترایی که اطراف ما هستن، فامیل و اقوام، اینا تو سن خیلی کم ازدواج کردن. ولی خب همونجور که خودم میدونیم دیدگاه ها با همدیگه فرق میکنه. من اون تایمی که تحصیلم تموم شد، خوشبختانه رفتم سر کار، از لحاظ مالی کامل مستقل شده بودم. حالا به هر دلیلی، دلیل شخصی که داشتم، تمایلی نداشتم به اون صورت ازدواج کنم، یا اگر حداقل میخواستم که ازدواج کنم، دنبال کسی بودم که کامل با اون دیدگاه و شرایط من اوکی باشه. من نمیتونستم تمام این جریانات رو برای خانوادم توضیح بدم، تحلیل کنم، ولی خب از جانب اونا خیلی فشار بود. بارها بودش که مثلا مقایسه میشدم با کسایی که همسن و سال خودم بودن، ازدواج کرده بودن، گاهن الان بچه دار شدن، حتی بچه دارن. خب اینا وقتی که تکرار میشه خیلی آزاردهنده است دیگه. حتی مثلا من همکارای خودم تعدادشون خیلی زیاده، کسی که ازدواج کردن، یعنی مجرد توشون خیلی به ندرت هست. فکر میکنم یه نفر مثل خودم باشه شرایطش. و مامان من حتی منو مثلا با اونا مقایسه میکرد، میگفت که تو الان داری باهاشون رفت آمد میکنی، دوستید به هر حال، و اونا خب مثلا متأهلن، تو یا باید شرایطت مثل اونا باشه که بتونی باهاشون رفت آمد کنی، یا اینکه رفت آمد تو قطع کن کلا، تو که مثلا مجردی. طرفی هم متاسفانه من حتی وقتی با دوستای مجردم هم، مثلا دو سه تا دوست مجرد صمیمی که دارم، رفت آمد میکنم، اونم باز برای من یه مشکل دیگه ایجاد میکنه. همش مثال میزنه که ببین مثلا خب الان تو با اینا میری هر روز به گشت و تفریح، و تو همینا باعث شدن که تو ازدواج نکنی، زیر بار ازدواج نری. یعنی من از هر دو طرف این فشاره رو دارم. حتی من یه وقتایی حس میکنم این فشار از جانب پدرمه که داره به مامانم اعمال میشه و اونم به من اعمال میکنه، متوجه این؟ یعنی مثلا پدرم دوست داره که حالا ما ازدواج کنیم، فامیل و اقوام و این طرف اون طرف هر جا میره میبینه خب ازدواج کردن، خیلی هاشون بچه دار شدن، میخواد مقایسه ذهنی بکنه. بعد به مادرم میگه، من مطمئنم که تو خلوتش اینو به مامانم میگه که خب مثلا دختری تو ازدواج نمیکنن و مشکل پسندن و دیدگاهشون متفاوته و ایرادگیرن و این حالا انگایی که حالا ممکنه زده بشه. و مامانم هم خب به من منتقل میکنه خیلی وقتا. حتی مثلا بارها شده که من بابت این قضیه عذاب وجدان گرفتم، چون پدرم هم مثلا مشکل قلبی داره و یه موقع مثلا با دوستان میرم بیرون ممکنه یه مقداری دیر بشه، یا مثلا یه کسی که پیدا میشه به عنوان خواستگار من ردش میکنم. مامانم بارها شده که تو صحبتاش گفته که شما دارین بابا رو اذیت میکنین و اگه براش مشکلی پیش بیاد، خدای نکرده سکته ای چیزی، شما مقصرین. این خیلی آزاردهنده است برای من. این منو خیلی وقت اذیت کرده این قضیه. خب من الان 8 9 ساله که سر کار میرم، یعنی از لحاظ مالی کاملا مستقلم، اصلا هیچ نیاز مالی ندارم به خانواده‌ام، ولی بازم این فشاره هست. در صورتی که من همیشه مثلا اخیرا یه بار با بابام یه بحث ریزی داشتم، بهش گفتم که من همیشه دوست داشتم تو به جای اینکه به ازدواج کردن من یا تشکیل خانواده من افتخار کنی، به این افتخار کنی که من مستقلم از نظر مالی و روپای خودم ایستادم و کار خودم رو دارم را میندازم و هندل میکنم، ولی تو هیچ وقت این باعث افتخارت نبوده و این خیلی برای من همیشه قصه بوده. مامان من که کلا اصلا یه چند سالیه که دیگه خودش علنا به من گفت که من دیگه بیخیال شدم و کسی هم اگه مثلا معرفی کنه همینجوری، من اصلا به تو نمیگم چون تو منو مثلا کوچیک میکنی جلو بقیه، آبرومو میبری، تهش من خجالت زده میشم. این از مامانم و حتی بابام هم اینو گفته که کسی اگر به من بگه واسه دخترتون، من اصلا دیگه نمیخوام بگم، چون که من میدونم اینا تهش ایراد میذارن و کنسل میکنن قضیه رو و من خجالت میکشم. شما از 20 سالگی منو واقعا تحت فشار قرار دادین که برای من یه ترس و استرس بود همیشه این تو زندگیم که چرا مثلا من نکنه من مشکلی دارم که نمیتونم با هر کسی راحت مچ بشم. این فشاره همیشه رو من بود. الان منو بعضی وقتا به یه جایی میرسونین که واقعا نیاز به تراپی دارم، دلم میخواد واقعا با یکی صحبت کنم که چرا مثلا نکنه واسه من فقط اینطوریه. اینا رو شما به من از همون سن 20 سال این فشار رو وارد کردین و اگه مثلا من ازدواج کرده بودم و تهش مثلا طلاقم شده بود، میدونم به مراتب این قضیه بدتر میشد. خیلی رغبت نمیکنم تو هر مهمونی یا هر جمعی برم یا اگر جایی مثلا عروسی دعوت باشیم که مثلا حالا خیلی نزدیک نباشه، حالا دختر خاله پسر خاله اینا رو آدم میره دیگه، ولی مثلا عروسی باشه که حالا کسی دعوت کنه، واقعا من رغبت نمی کنم برم، چون خیلی خیلی این اتفاق افتاده که هی پرسجو میکنن، مثلا از مامانم میپرسن دخترتون مثلا ازدواج نکرد، دخترتون نمیخواد ازدواج کنه، چرا ازدواج نمیکنه، قصد ازدواج نداره. ولی خب خیلی خیلی از مثلا چند نفری بودن که حالا حتی از همسایه‌ها یا مثلا از فامیل که اینو گفتن به مامانم یا به بابام که دلیل نداره ازدواج کنه وقتی خودش نمیخواد، یا من مثلا اینو دیدم از چند نفر، خیلی خوشحال شدم که بازم حداقل یه همچین دیدگاهی هم هست که گفتن که وقتی مستقله، وقتی دستش تو جیب خودشه و هنوز اون آدمی که ایدئالشه پیدا نکرده، خب دلیل نداره اصلا کسی بخواد بهش فشار بیاره که ازدواج کنه.
ویده دوست داره که مستقل از خانواده زندگی کنه، ولی خانواده مخالفن رو میگن که وقتی میتونه مستقل بشه که ازدواج کنه.
مثلا حتی اخیراً حالا تو این یکی دو سال اخیر من تصمیم گرفتم که مستقل بشم، یه تایم خیلی زیادی رو الان دنبال خونم. با اینم با این قضیه هم مشکل دارن، یعنی مامان من همیشه میگه نه خیلی اصلا درست نیست، ما نداشتیم یه همچین چیزی رو و مثلا مردم چی میگن، دوروبریامون قراره چی بگن، مدام این حرفا هست همیشه. یعنی من حتی به این سنم که رسیدم باید انگار هنوز همچنان نگران حرف مردم و آبرو و این داستانا باشم دیگه. من الان به یه سنی رسیدم که خب تو خونه واقعا حس میکنم یه تایمایی واقعا اضافی هم، یعنی من واقعا حسو داشتم چندین با بارها و من الان به اون سن رسیدم که دلم میخواد مستقل زندگی کنم، دلم میخواد زندگی خودم رو داشته باشم، حتی اگر متأهل نشدم دلم میخواد که خودم کارامو مستقل اداره کنم، زیر بار نمیرن. حتی من یه بار مامانم مثلا با دوستام که بیرون بودم چندین بار گفته که تو میخوای مستقل بشی که راحت باشی، که راحت بتونی بری بیای مثلا با دوستات هر جا دلت خواست بری. من از بابام حتی اینو شنیدم یکی دو باری که مثلا دیر می اومدم از بیرون، حالا یا با اخم و تخم و رفتارش عوض میشد با من تا چند روز، یا اینکه مثلا بحث را مینداخت که مثلا اینجا کاروانسرا نیست که تو هر ساعتی بخوای بری بیای، فکر نکن که حالا مثلا اگر 32 سالت شده دیگه هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، از این چیزا، از این حرفایی که خب آزاردهنده است دیگه، خصوصا وقتی که تو از نزدیکترین آدمای زندگیت میشنوی مدام و این همیشه داره تکرار میشه، همیشه تو رو مثال میزنن با بقیه، همیشه فکر میکنن تو یه آدمی هستی که هیچ دستاوردی تو زندگیت نداشتی صرفاً چون شوهر نکردی و چون بچه نداری.
وحیده میگه که بیرون خانواده هم نگاه درست چندانی به خودش و دغدغه‌هاش به عنوان یه آدم مجرد وجود نداره.
من واقعا اینو کاملا ملموس حس کردم که یه وقتایی حتی وقتی خانواده کوتاه میاد توی سری موازه، جامعه اون فشار رو انگار همیشه داره، یعنی آموزشی که پیش زمین است و اون جامعه این قضیه رو داره، یه تعریفی از مستقل بودن و آزادی ارائه شده که مثلا تو فکر میکنن که اگه تو قرار آزاد بشی یا مستقل بشی قرار چی کار کنی، یه تعریفی از خونه مستقله خانوم یا آقا ارائه شده که من حتی اینو تو همسن و سالهای خودم میبینم که مثلا یه آقایی رفته خونه مستقل گرفته یا یه خانومی خونه مستقل گرفته و بعد من میبینم کسایی که همسن و سال منن تحصیل کردن، رنج سنیمون یکیه، اصلا از نسل قدیم نیستن مثل پدر مادرامون، ولی میگن که آره دیگه طرف رفته خونه مجردی بگیره که مثلا ال بل فلان، در صورتی که اصلا شاید اون بنده خدایی که این اتفاق این کارو انجام داده تو این وادی نیست، یعنی واقعا دنبال اون معنای مفهوم واقعی آزادی و استقلال و نظارت رو زندگی خودشه. ولی من اینو بارها دیدم که مثلا دوستان گفتن آره مثلا تو فکر خونه مجردی که مثلا فلان کنی بهمان کنی اینجوری اونجوری، حتی من اینو شنیدم حتی به شوخی یا جدی از دور و بریام دوستام که یه لفظایی به کار برن که من بارها اینو شنیدم و فکر میکنم پدر منم طرز فکرش همینه دیگه، که مثلا همکارام یا دوستایی که متعلن مثلا بارها من گفتن تو رو دیگه مثلا خدا باید بیاد بگیرتت رو شوخی، یا مثلا لفظایی که میگن به دختری که ازدواج نمیکن که حالا مثلا نمیخوام تکرار کنم، فکر کنم خودتونم بدونید اینو به شوخی میگن، واقعا شاید قصدی ندارن، ولی تو اون لحظه‌ای که تو میشنوی و حتی ممکنه ریاکشنی نشون ندی و بخندی خیلی واسه آزاردهنده است. من حدود یک ماه و نیمی مدام دنبال خونه بودم، بعد همه بنگاه رو خودم خود تنهایی میرفتم دیگه، بعد تا میگفتی که مثلا میگفت خونه چند نفرید، میگفتم من یه خانومم برای خودم خونه میخوام، من دو سه تا حالت بود که بیشتر میدیدم، یا اینکه اولین چیزی که میگفتن این بودش که نمیدیم به مثلا مجرد خانوم، دومین چیزی که زیاد دیدم این بود که مجرد با حاشیه این یا بدون حاشیه، که من اصلا نمیدونستم چه جواب بدم، مثلا بگم من الان مجرد با حاشیه ام شما به من خونه میدی، یا بگم بی حاشیه ام مثلا خونه اوکی میشه، اصلا حاشیه تعریفش چی از نظر شما. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه همینه که مثلا الان تو مجردی داستان چیه، خونه میخوای برای چی. باز مثلا اینجوری بودش که میگفتن که تا مثلا میدیدن آله شما یه خانومی الان میخوای خونه اوکی کنی برای خودت، فکرشون جای دیگه میرفت دیگه، مثلا طرف حس صمیمیت با آدم میکرد که حالا مثلا اومدی خونه بگیری و بله این دیگه مثلا داستان داره دیگه. کلا یه چیزی که جا افتاده و متاسفانه شهری هم که من زندگی میکنم با اینکه خیلی آپدیت شده نسبت به چند سال پیش، ولی هنوزم این طرز فکر رو دارن، یه شهر تقریبا نیمه سنتی نیمه مذهبیه. و یه مسئله دیگه هم که مثلا تو روی آدم یه جوری رفتار میکردن که من به عنوان خانمم بر میخورد، یعنی مثلا مشاور املاکیه یه رفتاری میکرد، زنگ میزد به صابخونه که آره یه خانومه میخواد بیاد خونه بگیره، نه حالا من تضمین میکنم، ظاهرش سرسنگینه دیگه، حالا ایشالله که مشکلی پیش نمیاد، نه از اوناش نیست که حالا شما داری میگی، من مثلا معلوم بود که طرفش تلفن داره یه چیزی میگه و ایشون داره مثلا رد میکنه، نه اونجوری نیست حالا ایشالله. مثلا دو سه موردش بودش که خب من قراره که ودیعه رو خودم بدم، اجاره رو خودم بدم، ولی مثلا طرف املاکی میگفت که خانم پدرتون باید بیان پشت قولنامه رو امضا کنن، که من میگفتم خب آقا من خودم قراره به شما پرداخت کنم، پدرم که به شما پول نمیدن، چرا ایشون بیان؟ نه دیگه روال کار ما اینه. من خیلی وقتا میشنوم که فکر میکنن مثلا یه آدمی مثل من یه خانومی که مجرده دغدغه‌ای نداره واقعا، یعنی من وقتی مثلا صحبت میکنم با کسایی که متعلم میگن خب آخه تو که دغدغه تو که مشکلی نداری، بذار مثلا بری تو زندگی تازه میفهمی. درسته من رو تایید میکنم که خب قطعا اون یه مدل دیگه دغدغه رو دارن اونا، ولی این دلیل بر بی دغدغه بودن من نیست، یعنی منم مشکلات خودمو دارم، منم دغدغه‌های خودمو دارم، منم مسائل خودمو دارم تو این جامعه، ولی خب دیدگاه اونم از اون طرف اینطوریه. من سر کار مثلا موقع حقوق دادن که بود، اون زمان که کارمند بودم، رئیس من بارها به شوخی و جدی میگفتش که مثلا وحید تو که حقوق نمیخوای که، آخه آدم مجرد مگه خرج داره رو شوخی، یا مثلا بعد من میگفتم چی بگم والا، یا مثلا یه حرفی که میشد میگفت که آخه تو که مجردی دیگه، دوستام یا همکارم همون رئیسم، تو که مجرد نمیدونی آخه مثلا جریانای اینا رو، که تو که تو جریان مثلا زندگی نیستی، من میگفتم خب چرا مثلا من الان این همه تایم دارم کار میکنم، خودم همه هزینه خودم رو میدم، با هزینه خودم وامامو دارم قسطاشو میدم، کسی نمیاد منو ساپورت کنه که خودم هم خودم، چرا مثلا باید یه همچین چیز بشنم یا انقدر دست کم گرفته بشه زندگی من. من به این نشستم که هر اتفاقی تو زمان خودش اتفاق میفته، ولی خیلی بده که ما به خاطر حالا اینکه هنوز اتفاق نیفتاده یا هنوز پیش نیومده بخوایم بچه‌هامون رو توی چی میگن توی فشاری قرار بدیم و مدام این استرس باشه که تو ذهنشون، تو پس زمینه ذهنشون هست مثلا 19 20 سالگی شکل بگیره که یه خانم یه دختر تا زمانی که ازدواج نکرده، تا زمانی که مادر نشده کامل نیست. اینو من از همجنسای خودم هم میشنوم، ولی به نظر من واقعا این جمله غلطه. یه خانم میتونه کامل باشه، این کامل بودن هیچ ربطی به ازدواج کردن یا نکردن یا مادر شدن یا نشدن نداره. قشنگ اینو تار رفتم تار گرفتم، خیلی تار علاقه داشتم و که میخواستم یاد بگیرم. بعد مامان من در اومد گفت که آره دیگه به این سن و سال رسیدی، تازه الان این داستانات داره هی شروع میشه. آره دیگه الان بچه های مردم مثلا دارن بچه دومشون هم بزرگ میکنن و تو الان دنبال این چیزهایی دیگه همچنان با این چیزها داری خودتو سرگرم میکنی.
مسعود 47 ساله است و میگه که گرچه در مورد مجرد موندن تصمیم قطعی نداره، اما از خیلی زود فهمیده که اولویتش نیست. به خصوص این که تو فامیل کسایی بودن که تا سنهای بالا مجرد موندن و یه زمانی الگویی براش شدن.
من قشنگ یادمه، من شاید مثلا 9-10 ساله بودم، من سر پله‌های حیاط نشسته بودم، پدرم داشت بر من در مورد بزرگسالی یه چیزایی میگفت که خیلی خوب مثلا حالا تو بزرگ میشی اینجوری. اما من خیلی جدی گفتم که من که قرار نیست ازدواج کنم. من گفت چرا؟ گفتم من دوستم مثل فلانی و فلانی باشه. با ما هم خیلی همیشه آدم تو گفتگو آدم منطقی. گفتش که اونم یه شکلی از زندگیه، ولی میدونی مثلا چه مشکلاتی وجود داره وقتی میخوای اینجوری زندگی کنی. اول از همینه که الان مثلا فلانیه که داریم مثال میزنیم، میدونی مثلا چه میدونم اگه مریض چه هیچ که نیست دستشون مثلا چیز کنه بگیره، یا اینکه میدونی چه شبای تنهای بدی داره، یا اینکه میدونی که از قدیم مثلا مرد مجرد و تو جمعی خانوادی را خیلی تحویلش نمیگرفتن، نگران بودن. خلاص من حالا اون موقع خیلی این بحث را نمیفهمیدم، ولی سالهای بعد بالاخره بعض وقتا بر من اتفاق افتاد. یعنی من متوجه شدم که خیلی خوب از بعضی جمع ها حذف شدم. حالا حذف شد لغت خوبی نباشه، بعضی جمع ها کمتر با من معاشرت میکنم به طور طبیعی، یا اینکه حالا بعضی یکیشون چیز گفتن، در واقع روک گفتن، گفتن خواستی به اینجا تنها نیادن. من اولش احساس خوبی نداشتم، گمان میکردم شاید من رفتار بدی کردم که مثلا این آدم هایی همچرفی به من زدن، شاید مثلا خوب نگاه نکردم، شاید مثلا با چه می‌دونم با بعضی زیادی صمیمی شدم این اتفاق افتاده با ما. الان که خود سنم بالا سر نم می‌بینم طبیعیه، شاید نشه حسش و احساس عدم امنیت گذاشت. من اینجوری ترجمهش میکنم که خیلی خب بالاخره هر کسی سرش یه جور گرمه دیگه، وقتی تو تنهایی پا میشی میری یه جا، مثلا اونم تو جمعی که بالاخره همه مثلا با پارتنرشون اومدن یا با زنشون اومدن، تو اونجا باید نگاهی در دیوار کنه دیگه، احتمالا میزبان بیشتر اذیت میشه مثلا تا خود آدم. حالا من خیلی اذیت نمیشدم، این مشکل نداشتم دیگه، من با آدم معاشرت میکردم. این اتفاق زندگی یه آدم خودش و خودش در واقع بر من خیلی زود شکل گرفت. من یادم مثلا ساله اول دانشگاه تو خوابگاه، من خب خیلی به بچه ها گیر میدادم سر شکل زندگی تو خوابگاه، خیلی نقد جدی داشتم، اصلا با مفهوم خوابگاه مشکل داشتم. برای اینکه محل زندگی تو دیگه یعنی چی خوابگاه؟ و همیشه که بچه ها گفتن خوابگاه ساعت چرا اینقدر زخم میگیری؟ مثلا من مثلا از تو خوابگاه برو حالا مثلا آشپزخونه رو بشور، این کارو بکن، اون کارو بکن. و یادم یک دو بار من به بچه ها گفتم شما اگه زندگی دیگه متصوریم از خودتون بعد از دوران خوابگاه مثلا، و فکر میکنین حالا با یکی شریک میشین یا مثلا یکی دیگه کاراتون قراره انجام بده، من هیچ زندگی دیگری متصور نیستم، من همینم. من اگه قرار باشه که یه روزی مثلا چونم با کسی هم با زندگی و شریکشم، بازم همین استقلاله رو به قول معروف تو انجام کارهای خودم و چه می‌دونم محیط پیرامونم میخوام، همه همین جوری میبینمش. و به خاطر همین از همون موقع این شکل زندگی سر تو لاک خودت باشه و خودت زندگی کنی، برای من اینقدر حدود و مرزش مشخص بوده که چیز دیگری برش متصور نشدم. من یکی از جدیدترین مشکلام خود خانواده بوده، برای اینکه خانواده اتفاقا به خاطر اون مثلا نگاهی که در واقع در مورد مجردهای فامیل داشتن بیشتر همیشه نگران بودم و اونها فشار بیشتری تا یه دوره آوردن. من مادرم فکر کنم پارسال واداد، واقعا مادرم پارسال واداد.
ولی مسئله فقط خانواده نیست،
آدم ها اینو به روی تو میارن که خیلی خوب نمیخوای زن بگیری، حالا نمیخوای دوست دختر بگیری، نمیخوای پارتنر بگیری، حالا از کنجکاوی این که چی کار میکنی در واقع به زبانهای مختلف چجوری میپرسن تا متلک تا حالا مثلا برچسب گذاشتن، که این اتفاقا خیلی جدیه و به نظر من برچسب گذاشتنه یه بلای سر آدم میاره، که هم ممکنه آدم به تب و تاب این بیفته که اوکی مثلا نشون بده که منم تنها نیستم، همین که از اون بر برای تو یه هویتی بسازه که دیگه نتونی از این هویته خلاص بشی. در واقع از یه جایی به بعدش آدما به رسمیت میشناسن تو رو، بعد حالا اگر تو یک موقع در واقع تو این رسمیت شناختن تو یه جایی با یک کسی بیش از حد گرم میگیری، یک جوری باید برخورد میکنن که بعد به هزار نفر دیگه هم باز دوباره حساب پس بدی که بابا خب همه تون دارین گپ میزنیم، من گپ زدم دیگه، چرا اینقدر به چشتون میاد؟ در هر دو حالتش به چششون میاد دیگه. یعنی من حرفم اینه که اگرچه که تو کشور ما حداقل الان نمیدونم الان بالاخره تعداد آدم هایی که مجردن و دارن زندگی میکنن خیلی خیلی زیاده، ولی به نظر میاد همچنان مجرد بودن نرم نیست، و چون نرم نیست در واقع هر دو طرفش که وایسی، یعنی چه به عنوان یه نیرویی که ممکنه به قول معروف یه روزی ازدواج کنی، چه به عنوان یک کسی که از کار افتاده ای دیگه بازنشست شدی من مجرد قطعی و دیگه ازدواج نمی کنی، در هر دولتش باز تو مجبوری دست و پاتو جمع کنی. ای کاش آدم به قول معروف اصلا اهمیتی نداشته باشه واسه اینکه دیگران چی فکر میکنن. خب ما هم چه توانمندی نداشتم هیچ موقع که برام مهم نباشه دیگران چی فکر میکنن. نمیگم خیلی در بند حرف مردم بودم، بیشتر آدم تنبلی ام از چالنج با آدم، حوصله چالنج با آدم ندارم. من ترجیح میدم اصلا بحثی رو باز نکنم که دیگران فکر کنن که خیلی خوب حالا میشه توش حرف در بیاری یا هر چیز دیگه. باز به خاطر اینکه همون سیستم در واقع زندگی مجردی اساسا هویتش رو به رسمیت نمیشناسن، پیش‌فرضشون اینه که آدم مجرد کار زندگی نداره. من تقریبا میتونم بگم توی رفقای خودم زندگی نزدیک به زندگی متأهلی دارم. از چه منظر؟ از منظر اینکه آشپزی میکنم، مهمون دعوت میکنم، تلاش میکنم آشپزی مثلا خوب باشه، ظرف و ظروف دوست دارم، میخرم مثلا چه میدونم. از خیلی از زوجای متأهلم بیشتر در واقع درگیر خانه‌داری ام به مفهوم مثلا در واقع. ولی همچنان وقتی بحث میشه انتظار آدما مثلا دیگران که میان خونه من در واقع مثلا چه میدونم یه موقع میان مثلا حالا چه میدونم فلان غذا رو پختم یا فلان ظرف رو جلوشون میذارم، مثلا تعریفش مجرده داره این کارا میکنه. یعنی یه پیشفرض ذهنی وجود داره که انگاری فقط متأهلان که باید این سطح مثلا چه میدونم زندگی رو داشته باشن، مجرد ها قراره که تو آشغال دونی و سگ دونی زندگی کنن.
مثلا مرد مجرد،
حالا دیگه مجرد. آره مرد مجرد که دیگه باویله در واقع. به همون میزان در مورد وقت هم همجوره. یعنی مثلا آدم متعل اصلا اینو به رسمیت نمیشناسن که خیلی خوب آدم مجردا به هم میزنن که تو وقت نداری، اینم احتمالاً وقت نداره دیگه. آره درسته که الان مثلا چم دارم برای پارتنرش و دوست دخترش زنش وقت نمیذاره، ولی خب داره یه جای دیگه وقت میذاره دیگه، یعنی درگیر یه کاری هست بالاخره. کلا پیش فرض اینه که تو اگر یه آدم مجرد هستی از نه بلوغ عقلی داری، نه بلوغ فکری داری، نه احتمالاً بلوغ جسمی داری، بلا بلا چیزهای مختلف دیگه. این مشکل هست همیشه. و حالا من بعضی از رفقام که مجرد اونا میگم مثلا یه موقعی درد دل میکنم اونا جوانتر از منم میگم من براشون میگم که حالا دارین یعنی این چیزی که تا آخر عمر تا موقعی که زندگیم باش چیز هم دلسوزی بیجا دارن که خب این اینو بیشتر یعنی الان تو این سن دلسوزی بیجا بیشتر منو داره آزار میده در واقع با من زندگیم بالاخره دارم زندگی میکنم من زندگیم لذت میبرم تا حالا در حد مقدورات دیگه مثلا اونقدی که ولی خب بعضی آدم ها یه احساسی ندارن که آخه مثلا یه آدم حالا مثلا پیرمردی تو خونه افتاده تنهاست مثلا و حالا مثلا میگه آقا من آشپزی بلدم خودم آشپزی میکنم نگرانی گشنگی که رفت میشه تازه خب حالا تنهایی تو چی کار میکنم با من معاشرت دارم با آدم معاشرت میکنم باشه ولی اگه خواستی مثلا با یه نفر صمیمی تر باشی چی کار میکنی گفتم دارم دوستای صمیمی هم دارم مثلا نگران نباشیدم الحمدلله تو دیگه آخرش نمیگم که الحمدلله گونه ای من تکثیر شده یعنی یا من در واقع تکثیر شده یه سری گونه های دیگه حالا خیلی تو اون سایده های هستم با هستم آدم های مثل ما هستم ما هم کلونی خودمون رو پیدا کردیم دیگه
یه مسئله دیگه که مخصوصا مجرد بودن داره وقتایی بوده که خواست خونه اجاره کنه
حالا من چون همیشه قیافه مظلوم نمایی داشتم و اگه خوردم دیگران گول میخوردن و اینا خیلی بهم سختگیری نکردن ولی برخوردشون برخورد زننده الان متاسفانه یه چیزی را افتاده بهش میگن مجرد موجه این یعنی به نظر میاد که یعنی آدم جزایی ولی تهش من تو هر کدوم از این ساختمونان که رفتم اول همسایه ها احساس آدم امنیت کردن در واقع سریع مثلا زنگ زدن به صابخونه که آقا جون این کیه کجاست چندم چی کار هست مثلا سریع مادن شغل چیه سریع تا اولین رفت آمده من مثلا چند دارم به صابخونه زنگ زدن مثلا چند دارم پیگیری کردن و به نظر میاد که خب نمیشه چیز دیگه حالا الان فرقش اینه که خیلی خب من الان مگه شما مثلا چونم یه زوجی تو خونه بغلت باشه نگاه میکنین که میره خونهشون میاد در واقع مثلا منم مثلا اون باقی آدم دیگه مثلا مگه اونا مهمون میاد واسه شما میسه جلو در نگاه میکنین کی رفت مثلا من این هم به نظر من خیلی باز بلاز فرهنگی قدمت داره این اتفاق خونه به مجرد دادن در واقع از قدیم مشکل بوده در واقع الان ولی به نظر میاد که اوضاع بهتر شده یعنی خیلی سخت گیری چندانی دیگه ندارن اونم به جهت اینکه صابخونه‌ها مجرد و راحت میتونن بلند کنن از جاشون متأهلای خود سخته در واقع ولی مجرد چون معمولا در واقع بدبخته و بیچاره است بهش میگم پاشو پا میشه دیگه خیلی اذیت نمیکنه در واقع خیلی کار سختی نیست شما یه مجرد اگه بخوای فضا رو واسش ناامن کنی اصلا کار سختی من رفقا بودن مثلا شما میتونی زنگ بزنی به عنوان همسایه بگی آقا جون ایشون مثلا تو خونش فلان کارو میکنه حالا خربیا رو باقالی بار کن که آقا جون نبوده نشده فلانه بهمانه بعد حالا دیگه و علارم که تازه الان نیرو انتظامی قانونی نداره برای اینکه وارد خونه ها بشه یا دخالت نکنه ولی آزارت میده یعنی اذیتت میکنه به تو میتونه احساس ناامنی بده دیگه خونه آدم قرار جایی باشه که تو احساس امنیت کنی که در بستی دور از جهان بیرون بنگاهیا از اونجوری که من معرفی میکنن خودش توهین آمیزه یعنی خودش اصل توهین یعنی آخرین باری که من خواستم اینجا گردم من خودم نشستم بونگایه تازه مثلا ما رو میشنستم گفت سلام مثلا یک مشتری خوبی دارم این خیلی آدم موجهی خیلی آدم موجهی بعد اونور صداش میمند که مجرد نه خب نه 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 این مجرد موجه ما میشناسیمش آدم امن اصلا هیچ نگرانش نباش تکون نمیخوره معاشرتی هم نداره سرش هم تو کار خودشه اصلا آقا سنی ازش گذشته بعد اونور معلوم بود که آقا جون از سن بالا بعد ترسید یه راه قصه این بود که اون آدم گفت آقا من آدم مجرد نمیدم این به زور میخواست خلاص خونه و من میگم نمیخوام این خونه رو یعنی آدمی که مشکل داره من مرض دارم پاشم منم خونهش با مجرد مشکل دارم این گفت نه خونه خوبیه اینم تو رو ببینه مثلا اوکی دار گفت از سن بالا اتفاقا من بیشتر ترسید نه آقا این بچه با دین و ایمونیه اصلا از این خبرها نیست اومد من گفتم نمیرم این گفتم بهش گفتم اوکی گفتم نمیرم مثلا آدمی که ذهنیت داشته بچه من باید برم در واقع مثلا وارد این قصه بشه یعنی هم خود مالکین دارن این فضا رو ایجاد میکنن هم خود بونگایه به این دامن میزنه در واقع یعنی بونگایه هم برمی داره این فضا رو میسازه در صورتی که بونگایه خیلی راحت میتونه بگه آدم
آیا مسعود اصطلاح مجرد قطعی رو در مورد خودش قبول میکنه؟
اولین باری که شنیدم برخورد راستش بخوای و احساس کردم که همون امکانه رو داره از آدم میگیره و بعد فهمیدم که گویا اصلا یه ترم جامعه شناسی یعنی تا جایی که میدونم در واقع و اون بنده خدایی که به من گفت من باش برخورد کردم که چنین جوری من حرف میزنی گفت بابا بحث به آدمی که تا این سن چیز نکرده اینا بهش میگن آقا مجرد قطعی ولی خود اینم به نظر من چیز دیگه، احتمالا به درد فقط آمار و احتمالات جامعه شناسی تحلیلی میخوره، نه به درد برچسبی. خب من خودم به خودم میگم مجرد قطعی، ولی این شکل برچسبی داره در واقع. من ته تهش که میفهمم که آقا جون حتی اگه دیگه بخوامم دیگه گذشته، دیگه زمانی وجود نداره در واقع، ولی امکانه رو نمیخوام از دست بدم و دردم درد امکانه است در واقع، نه درد انجامه. در واقع آدم دوست داره احتمالا تا روزی که نفس داره یه را در رو داشت، یعنی اگه یه روزی تصمیم گرفت این کار رو بکنه بکنه دیگه در واقع. وقتی اینجاست که شاید ها نمیدونم میشه فهمید که اگه آدمایی علارغم این که اون جوانه به خوب امر جمع نشده ولی حاضرن برن و ازدواج کنن، چرا این اتفاق برشون میفته؟ برای اینکه شاید اونا یه آینده نگری دارن مبنی برای اینکه بعدها شاید مثلا دیگه امکانه وجود نداره، مثلا یا آدمهایی که مثلا میرن بچه دار میشن علارغم این که حالا شرایط نگهداری بچه، برای اینکه اون امکانه رو نمیخوان از دست بدن.
مرجان 59 سالشه و خیلی سال پیش برای درس و کار از شهرش مهاجرت کرده به شهر دیگه.
یعنی من وقتی متوجه شدم که سومین سوال هر پرسشنامه اینه که مجردی یا سینگلی یا مریضی، بعضی وقتا قبل از سکسوالیته، اسمت چیه، ملیتت چیه، سینگلی یا مریضی، بعد دیگه میره تو این که مثلا شما رو پاسپورت رو به شما رو ملی رو دنانم چکار کن. به نظرم این فشار اجتماع وجود داشت با من، یه سنی به اوجش رسید و خب وقتی که اونا ناامید شدن بالاخره کم شد. از طرف مامانم هم یکی از اعضای مهم اجتماعی، پدرم، همه اجتماع به نظرم فشار بود. من چی کارش کردم؟ نه، من مرز نداشتم، من رفتم تو دلشونو فشار رو احساس کردم همیشه، یعنی وقتی که شروع شد پیک فشار از 26 هفت شروع شد تا فکر کنم 41-2 دیگه خیلی بد بود. من دیگه اون لحظه هایی بود که همه میگفتن آخه یا بمیرم و حالا یکی برات نمیدونم نرز برداشت، نمیدونم کیه سفره انداخته و کیه نمیدونم فلان، که مثل این که توی شکست خورده بازنده خواسته نشده ای هستی. امکان نداشت که فکر کنم بعد از مثلا 27-28 سالگی من جایی پا ندارم و در مورد ازدواج من و آرزو ازدواج من و و و و یه بحثی در نگیره تا مثلا فکر میکنم تا 50 سالی ادامه داشت. واقعا هنوزم بعضی ها فکر میکنن که مثلا وجود من کامل نیست، یعنی خیلی از افراد رو بعدن متوجه شدم که اصلا ازدواج به نظرشون تولید مثل نیست، یعنی بعد از 50 سالگی هم این فشار رو به من میارن، ولی خب احتمالاً یه ایده‌ای هم هست شدن بخاطر اینکه اونا معتقدن که شاید ازدواج بخاطر تولید نشه. مثلا من وقتی که تو داری از مسیرهای مختلفی تو زندگیت رد میشی مجبوری انتخاب کنی، انتخاب کردن همیشه مواجه شدن با از دست دادن یه انتخاب، یعنی در هر حال به نظر من انتخاب غمگینه و وقتی داری انتخاب میکنی مثلا من فکر میکنی به اینکه خب این راه رو، این مسیر رو اگه نرم، این ویو ها رو نمیبینم، این رستوران رو نمیتونم برم، این خوشگذرون نیاه احتمالش نیست، اما خب حالا من دارم این مسیر رو میرم. بنابراین من فکر میکنم تو بتونم برسم به این که تو هر انتخابی تو باید اضطراب مرگ و سوگواری یه مسیری رو تحمل کنی و این فقط بخاطر محدودیت زمانه، وگرنه همه این کار رو با هم دیگه من حتما دارم خواهد انجام بدم. وقت نشد، یکی از اصلی ترینش این که وقت نشد شاید. بنابراین هزار جا برگشتم به خودم نگاه کنم اگه اولش بودم چیکار میکنم، اگه دومش بودم چیکار میکنم، اگه سومش بودم چیکار میکنم، ولی فکر میکنم الان که نگاه میکنم فکر میکنم ده بار دیگه هم به دنیا بیام همین کار میکنم. حتی چشم مردم خیلی وقت دیدم باش رو اصلا بهم میگن آخه ازدواج نکردی تو آخرش، آخه. ولی الان به نظرم خنده داره، به نظرم میاد که نگاه آدم ها تعیین کننده خود اوناست، برای من این نیست که این نیست آخه نیست، ولی خب حتما وقتی یه آدمی به خودش اجازه میده که به تو از بالا نگاه کنه، تو احساس در احساس فشار رو میکنی. ولی خب بهونه‌هاش فرق داره. اگه من تو شوهرم کرده بودم، حالا اونا یه چیزی که پیدا میکردن که اون فشاری رو که دلشون میخواسته من بیارن بهونه، این ممکنه باشه. اما بر من دیگه این صرف این نیست که این یه احساسه که داره به من انتقاد پیدا میکنه. فکر میکنم این تحقیریه که اون به خاطر خشمی نسبت به من احساس میکنه. بفهمیم خشمش چیه. خب هر آدم یه کار رو میکنه، یه کار رو وقت نمیکنه بکنه، لازم نمیه یه کار رو بکنه. البته این نظر من. مسلمن هر وقتی که تو قدمی برداشتی که قدم جریان نبود و در کنار رودخونه قرار گرفتی، خشم اجتماعی رو نسبت به خودت میبینی. اگر دقیقا شبیه تو رفتار نکردی، اجتماع تو رو به خاطر اینکه شبیهش نیست ترد بکنه و تو میری کناره. معمولا کنار رفتن درد داره. اما یا باید این بقیه باشی یا این بقیه نیستی. و این قبل از ازدواج نکردن منم بود. بهونه هاش یه چیز دیگه بود. معلوم نبود هنوز ازدواج نمیکنم، اما من خیلی شبیه بقیه نبوده بودم و این همیشه برای من فشار از طرف اجتماع ایجاد کرده بود و اجتماع این رو با خشم به تو میده که چرا تو شبیه بقیه نیستی. تو بوده سال ها تو کسی تو من فهمیدم اصلا اینا چی میگه. خب نیستم که نیستم، حالا چه اتفاق افتاده؟ مگه من دارم آسیبی به جایی میزنم؟ و بعدا فهمیدم هر کی عین بقیه لباس نپوشه یا عین بقیه رفتار نکنه، عین بقیه زندگیش رو در واقع اسکیجول نکنه یا اهداف شبیه اهداف بقیه نباشه، آدم خوششون نمیاد. و بعد یاد گرفتم خب این خشم اونا رو بتونم تشخیص بدم و تحملش کنم. مربوط به من نیست، مربوط به زور گروهه، نه به خاطر عیبی در من. بگم خب آره اونا یه مسیر رو رفتم، منم یه مسیر رو رفتم، دل اونا رو بسوزونم. اونا هم خیلی کارا نکردن، من کردم، میتونم دلشون رو بسوزونم همچین خیلی تیز. ولی خب مرحبا چیه؟
مرجان میگه زمانی بوده که فشارها و حرفها روش اثر میذاشته، اما از یه وقتی به بعد فهمیده که این نگاه مربوط به خود آدم هاست و مسئله اون نیست و از زمانی که دیگه مسئلهش نبوده خیلی براش همه چی راحت تر شده.
آره این واقعا خیلی تو کله من صدا داره. آره خیلی وقتا پارتنر نداشتم و همه انتظار داشتن که پارتنر داشته باشن. خیلی وقتا به من گفتن تو گی، به خاطر اینکه معمولا همسفرهای من دوستای دختر مجردم بودن، ولی من نه، تمالات جنسی معمولا به جنس مخالف بوده تا اونجا که خودم فهمیدم. و در واقع یه سری نگاه های اینجوری هم بوده. اما من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که دیگه درگیره این نیستم که به بقیه بگم کیم، همین هست که هستم. و خودم احساس میکنم وقتی که من همون جوری که هستم، با پارتنر یا بی پارتنر، با بچه یا بی بچه، با پول یا بی پول، بتونم خودم رو تأمین بکنم و خوشحالی و آرامش خودم رو تأمین بکنم، بقیه قانع میشن. مثل این که از اقل این تعبیر ذهنی منه. این وقتی با مردم هم میگم تو چه نگر ایوا بیش بسر میکنم داری الان میگم پس چی کنم کنیم میگم وای خیلی دارم خوش میگرم خواهی دیتی برای بگم چی کارم کنیم. من فکر نمیکنم حروم دارم میشم یا کسی بخواد فکر کنه که من حروم میشم. خواهی فکر میکنه دیگه مشکل خود من که حالم خوبه. نگاه من به خودم تغییر کرده که مثلا نگاه اونا تغییر بدم. ولی الان من خیلی خیلی خانم های متأهلی رو میبینم که خیلی خیلی دلشون میخواسته که زندگی های رومانتیک رو تجربه کنم. متأسفانه رومانس تو زندگیشون نیست، سنین بالا و هنوز رومانس رو تجربه نکردم و دلشون برای خودشون میسوزه. من هیچ جای زندگیم دلم برای خودم نمیسوزه الان. و شاید نگاه من به من باعث میشه که اطرافیان فکر کنن ای دمت گرم خوش به حاله. و من فکر میکنم نگاه من خوش به حاله از وقتی میاد که من فکر کنم خوش به حالم و من واقعا الان فکر میکنم خوش به حاله. حالا به هر دلیل میکنم عجب شانسی آوردم وای شایدم خیلی باهوش بودم. نمیدونم بالاخره خر تو خری شد باید میگن اتفاق تو افتاد چه خوب شد. همشون الان به من میگن خوش به حاله. تمام اون آدمایی که تمام اون آدمایی که بارها و بارها به خاطر همین موضوع دل من سوزونده بودن، بارها بارها با ما تو تونل زمان با هم دیگه میمونیم، بعضیشون چهار تا شوهر کردن، بعضیشون سه تا شوهر کردن، بعضیشون دو تا شوهر کردن، بعضیشون دو تا شوهر کردن. چه میدونی منظورم اینه که هممون همدیگه رو دیدیم تو مشتی و الان خوش به حالت اصلی مال منی.
اینکه فشاری دیگه وجود نداره مرجان میگه به خاطر سن هم هست.
همه به من گفت دادن که بذار آینده به ترسی، همه به من گفت دادن چه سویگی خیلی سنه وحشتنه، پنجه سویگی دیگه هیچی اصلا اگه آدم یادسته میشه که دیگه اصلا تمومه، وای غم میاد قصه میاد. هیچ که به من نگفته بود که بعدش، یعنی از چه سویگی به نظرم میاد که برای من این دوره شروع شد، احساس میکردم که قدرت هم تازه رسیده به بهره برداری و هنوز پیر نیستم و وای اصلا میشه تقریب شروع شد. خبر خوب این که همچنان ادامه داره با اینکه من 59 سالم و خیلی خوشحال تر از دوره های قبل. یه استادم به من گفت که از بعد از چه تولده 40 سالگیش مثلا ما قوما 30 سالم بود، به من گفت که اصلا یه احساس دارم که قبلا نبودم، پرقدرت ترین زمان زندگیمه و من این تو گوشم زنگ زد چون همه به من گفته بودن باید بترسم. ولی بعدش متوجه شدم تنها کسی که من راست گفته بود والا اون بود، به من که خیلی خوش گذشت. بعدش مثلا دیگه قدرتی که من داشتم عالی بود، میدونی؟ یعنی به نظرم میاد که رخت من بعد از اون شروع شد در طبیعت زندگی خودم. شما چند کلو چیده؟ من استرابام اومد پایین بخاطر اینکه قابلیت هم رفت بالا و توقعم تون شد. وقتی جوون بودم خیلی متوقع بودم و خب توانایی نداشتم که هیچ کاری الان نبودم بکنم. نه تازه اولی مسیر بودم اما توقعم به آسمون هفتم میرسید. وقتی راه افتادم جاده اومد دستم دیدم خب مجبورم توقعم بیارم پایین، نمیرسم با اون چیزا، ولی خب توانم هم رشد کرد. بنابراین وقتی به 40 سالگی رسیدم این دو تا خیلی بغل هم بود، یه جورایی میشد بغل هم باشه. تو 20 سالگی اصلا غیر قابل هندل کردن به نظر میرسید، میدونی؟ ولی تو 40 سالگی نه، من اون زندگی رو که آرزو داشتم تونستم فرششو بندازم، نمیدونم کاراشو بکنم، خوشحال و خندان بودم دیگه، کسی نمیتونست رو اعصاب من را بره و یه کلمه مثلا منو بریزه به هم. هویت من در دست مردم نبود، قدرتم تو چنگ خودم بود، یه حال دیگه ای شدم. بنابراین برعکس همه من فکر نمی کنم که جوانی بهترین دوره زندگیه. یه تبلیغ داره تو جن اصلا اینطوری شروع میکنه، میگه جوانی بهترین دوره زندگی نقطه، بعد اون وقت شروع میشه پیکاتن شما رو به دوران جوانی خود، پیکاتن معجزه جوانی کن. هر رفت که این تبلیغ رو میتونم فکرم بی خود اصلا برای من بهترین دوره زندگیم جوانیم. نه من یه آدم ناتوان گمگشته گیج و معنگ بودم که نمیدونستم به خودت خودم چی هستم، نمیدونستم زندگی چیه، نه مزنه ای از توان خودم داشتم، فقط میدیدم که خیلی چیزا دلم میخواد و اون گریدینس و اون طمع توی من خیلی زیاد بود و مرور که تونستم ساتیسفای بشم یکمی که بعد از موارد پیرتر شدم، یکم قابلیت رو خودم رو شناختم، آرامش اومد جاش، من آرومتر شدم و راضیتر به توان خودم. من فکر کنم 99% و 99% ایشاق ازدواج خواهم کرد، ولی این هم میتونم بگم که حتما قطعیه. مثلا من هیچ چی رو نمیتونم بکنم چون ممکنه که سرم بیاد و ممکنه قطعا باش مخالفتی ندارم، ولی اصلا نمیدونم مثلا ازدواج بعد از 50 سالگی هدفش میتونه چی باشه. مشارکت خب میتونه بدون ازدواج باشه، رابطه همراهی خب میتونه بدون ازدواج، قرار داده خیلی محکم اجتماعیه برای هدف تولید مثل بگم چه هدف دیگه ای داره؟ آیا تنهایی را از ما میگیره؟ آیا ارث به ما میده؟ آیا امنیت به ما میده؟ آیا اصلا قراره اینا رو به ما بده؟ آیا قراره وقتی پیر شدیم یکی با ما باشه که بمیریم؟ نمیدونم قراره چیکار کنم. من به خاطر این چیزا ازدواج نمیکنم. اگه یک روزی یک مشکلی برام پیش اومد که فکرم خب ازدواج رو حلش، حتما این کارو خواهم کرد. ولی الان همراهی با هیچ آدمی برای من احتیاج به ازدواج نداره. اگه دلم خب من روی کردم بازم میکنم تا هر جایی که دلم بخواد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
محمد رضا 44 سالشه. جدا از پدر و مادر تو شهر دیگه ای زندگی میکنه.
وقتی من 25 سالم بود، وقتی درسم تموم شد و آموزشی سربازیم تموم شد، من یه مدت خیلی کوتاهی با چند تا از دوستام تو تهران خونه داشتیم، 3-4 نفر. یعنی البته اونا خونه داشتن، من چون تازه از دانشگاه داشتم فارغ التحصیل می‌شدم و این چیزای سربازیم خورد، یه مدتی با این دوستان همخونه شدم. من تو اون دورانم دیدم که واقعا روحیات من جور در نمیاد که مثلا دیگه الان محیط مثل محیط خوابگاه بشه خونه. مثلا دوست داشتم اون حالت پرایوسی خودم رو داشته باشم، اون نظم و نظامی که خودم تو خونه ملاک مد نظرم هستش رو من داشته باشم. بعد از یه مدتی از این دوستان گفتم تشکر و من خودم رفتم دنبال خونه و اجاره، به قول معروف اجاره بکنم. یکیشون هنوز که هنوزه تو ذهنم هست، برگشت گفت که اون طبقه پایین صابخونه است. گفتم خب اشکال نداره، میتونیم بریم ببینیم. گفت توی مجرد میخوای بری طبقه پایین صابخونه؟ گفتم اگه چه اشکالی داره؟ گفت اصلا نمیتونی اون موقع خانوم بازی بکنی که. گفتم که اصلا گفتم کی گفت که اصلا من میخوام این کارو بکنم که تو نگرانشی. این بعد از الان 20 خورده‌ای سال اون حرف اون چیزه بنگاهیه هم به نظر من یه توهین بود به هر کسی.
محمد رضا میگه که فشاری از طرف خانواده وجود نداره، ولی تصورات نادرستی که درباره مجرد بودنش بین اطرافیان مثل دوستا و همکارا هست آزارش میده.
و من همیشه باهاشون صحبت میکنم که وقتت آزاده. میگم از غذات کسی که مجرده وقتش بیشتر گرفته است. چون شما وقتی وارد خونتون میشی، من حداقل با دوستان همکار آقام میگم. میگم شما وقتی وارد خونتون میشی غذاتون آماده است، خونه تمیزه، یا مثلا حداقل این کارا رو به مشترکاً با خانومتون انجام میدید، مخصوصا اگه خانومتونم کارمنده مشترکاً انجام میدید، یا اگه خانومتون خانه داره دیگه وارد خونه میشید یا غذایی آماده است، یا شما دیگه وارد نمیشه خونه جارو بزنی، یا خریداتون رو خودتون انجام بدید، همه خریداتون رو یا همه مسئولیت ها. اما کسی که مجرده همه مسئولیت ها، اهم از خرید، اهم از پخت و پز، اهم از نظافت خونه، اهم از همه کار خونه با یک نفره. بنابراین من همیشه میگم حداقل نگیم وقتت آزاده. بگین هر وقتی داری انجام میدی مال برای خودت داری انجام میدی. وقت آزاد لزوما من یعنی مطمئنا وقت آزادی نسبت به افراد متأهل ندارم. وقتی رئیست میگه شما پنجشنبه هم بیاین سر کار، شما برای چی مثلا ساعت 5 میری؟ شما بمون تا 7 اضافه کاری، کسی تو خونه منتظرت نیست. شما یا مثلا شما که متأهل نیستی که، شما بمون اضافه کاری، شما این ماموریت رو 3 روزه رو 4 روزه رو که مثلا زن و بچه‌ای نداری شما برو. در صورتی که این بیشتر آزار میده، که یعنی فکر میکنم مجرد کسی که مجرد زندگی شخصی نداره که انگار برای خودش زندگی بکنه، و الا و بلا باید حتما زنی بچه‌ای باشه تا این مثلا اضافه کاری نکنه، پنجشنبه نیومدنش به شرکت موجه باشه، یا آیتم های دیگه. خب آدم مجردم تو خونه ربات نداره که پخت و پزشو بکنه، نظافتشو بکنه، خریدش رو بکنه. متاسفانه یکی از چیزایی هم که دیگه هست این بحث خونه مجردی با تجرد گاهی میکس میشن و فکر میکنن که مثلا یه خونه مثلا الا بلا مجرد حتما باید خونش شلخته پلخته یا خونش کثیف باشه، اصلا قرار نیست اینو تمیز بکنه یا مثلا خریدی نداره. مثلا این ذهنیت ها هنوز خیلی که قول معروف شفاف نشده که نه لزومن اون ای که شما میگین طرف خونه مجردی داره با اینی که طرف مجرده و تنها داره تو خونه زندگی میکنه اصلا دوتا آیتم دیگه است. اون یه عملا یه آدم متأهل هم میتونه مکان مجردی داشته باشه برای خودش. مثلا اون کلمه رو قاطی این داستانا و تفکراتمون نکنیم. آدم مجرد هم باید وقت میذاره برای خرید خونش، خیلی از کارهای دیگر رو متأهلا انجام میده، مجرد انجام میده که متأهلان به همون مقدار وقت میخوان. و من حتی مرسن شما باز میری برای اضافه حقوق صحبت میکنی با رئیستون، شرایط حقوقیتون رو مطرح میکنی، رئیس میگه که شما که مجردی، هزینه ها رو بذار کسی که متأهل صحبت کنه. در صورتی که اصلا این باز یه چیزیه که گاهی واقعا رو مخ میره و من مجردم تو همین مملکت دارم زندگی میکنم. منم تو همین شرایط اگر مثلا اجاره خونه دارم میدم، فرق نمیکنه تو اون خونه 70-80 متری با زن و بچه‌ام دارم زندگی میکنم یا تکی زندگی میکنم، اجاره خونه که سر جای خودشه. مجرد بودن و یه تنها زندگی کردن یه عامل اجازه میده شما هر کاری تو زندگیت بکنی. یعنی بیشتر افراد از دور اینجوری نگاه میکنن، این افراد مثلا یا زود باعث شده مثلا خانواده فشار آوردن یا تحت تاثیرات خودشون خیلی زود ازدواج کردن، اینا فکر میکنن که مثلا چون یکی مثلا مجرده دیگه هر آزادی کامل داره برای اینکه تو زندگی هر کاری بکنه. با یه نگاه یه جورای آزاردهنده است که افراد مجرد مثلا الان که پا میشه میره خونش دیگه مکان این خونش تا الا ماشاءالله فردا دوباره همین. اصلا از این یه دیدگاهیه که متاسفانه هست نسبت هر وسیله‌ای که به قول معروف تو این خونه میگرفتن میگفتن که حالا دیدی ازدواج کرده جهیزه خانوم میاد دیگه. میگفتن من همیشه جوابم این بود که خب کار نداره، خانومم بیاد میبینه من همه وسیله دارم اونم جهیزه نمیاره، من نگران این نیستم که بده بستون نیستم که امکان نداره این حرف رو تو ایران باشیم به آدم نزنند، برای منم زدند. و اینکه به قول شما این مبلو چرا عوض میکنی، تو که خونه رفت آمد نداری، مهمون نداری، برای چی میخوای مبلو عوض کنی؟ 30 سال 40 سال پیش میگفتن طرف و زن بدین سر و سامون بگیره، یا مثلا شوهر بدید این اخلاقش درست بشه، یا مثلا توی قالبی قرار بگیره. یعنی آدم مجرد، آدمی که زن نگرفته بود یا شوهر نکرده بود، یا آدم آسی، یا آدم به اصطلاح خارج از چهارچوب تصور میشد و یا بود، اون سالها رو نمیدونم. و به همین خاطر میخواستن در قالب یک محدوده و یا چهارچوب زناشویی این فرد رو قرار بدن و یک جورای کنترل بشه این آدم، مثلا کنترل شده باشه، مثلا حداقل تصورات این بود، اینکه اصلا میتونستن با این کار طرف رو چیز بکنند، کنترلش بکنند، که به نظر من جای شک داره که خیلی از این دلایل ازدواج ما ایرانی ها که اصلا صحبت میکنیم اینه که طرف پولشو خرج میکنه، زن بدید مثلا قد پولاشو بدونه، مثلا طرف بی نظم و نظامه، زندگیش سر و سامون نداره، زن بدید درست میشه، یا مثلا افسردش زن بدین درست میشه، یا احساس میکنم واقعا ازدواج برای من مناسب نیست و اگر من ازدواج کنم اینجوری بگم چیزایی که از دست میدم از اون چیزایی که به دست میارم خیلی بیشتره و من دوست ندارم تو یک معامله قرار بگیرم که چیزایی که از دست میدم خیلی از اون چیزایی که به دست میارم بیشتر باشه. و تا یک زمانی که این معادله به اصطلاح این بالانس به هم بخوره، شرایط روحی، کاری، مالی، هر چی که شما میگین توی کفه ترازو به اون ور سنگینی کنه، به سمت تأهل سنگینی بکنه، اون موقع آره. تا زمانی که این سمت متجرد کفه سنگینی بکنه من مجرد باقی میمونم.
حدیثم مثل محمد رضا، مثل مسعود و مرجان از شهر خودش اومده شهر دیگه‌ای، درس خونده اونجا، کار پیدا کرده و موندگار شده. با این حال دوری باعث نشده که خانواده بابت ازدواج نکردن بهش فشار نیاره. میگه که در خانواده سن 25 برای دخترها سن مناسب ازدواجه و اگه از این سن بگذره نگرانی ها شروع میشه.
انگار توی خانواده من اینجوری تعریف شده بود که مثلا سن 25 سالگی سن مناسب ازدواجه، یعنی از این سن به بعد حالا مثلا یه نگرانی هایی هم از جانب خانواده شروع می شد، هم از جانب فامیل و شبکه فامیلی به خصوص. و خب توی هر شهری هم معمولا یه سن به خصوصی تعریف می شه برای ازدواج، بعد مثلا اون سن به خصوص توی اون شهر یا اون شبکه خانوادگی وقتی که گذر میکنه یکم نگاه ها متفاوت میشه، یکم مدل برخوردا متفاوت میشه، حتی مدل دیالوگ ها هم متفاوت میشه. مادرم مثلا میگفتش که دلش میخواد کسی دامادش بشه که مثلا مذهبی باشه مثل خودش، یه فضایی داشته باشه که خیلی اوکی باشه باهاش. اما خب من اصلا اون مدلی که مادرم به هر حال توی فضای اونجوری بود نبودم. اختلاف من و مادرم بیشتر سر این داستان بود که مثلا اون فشار این داستان، و خب آره بعد خیلی کلامی حرفی نمیزد واقعا، ولی یک جاهایی خیلی با تنه و کنایه یه وقتایی میگفتش که آره فلانی مثلا فلان روز زنگ زده بود میخواستش که از خانواده ما دختر بگیره، ولی مثلا تو اینقدر با ما فرق کردی که من نتونستم بهش این مثلا بگم که آره بیان و با هم دیگه صحبت بکنیم. یا مثلا یه اتفاقی می افتاد که انگار خیلی هم دلخور بود از دست من، به خاطر اینکه من مذهبی نبودم، مثل خودش نبودم، و انگار این مجبور بود که این ناامید بشه از این داستان که یک داماد مثلا مذهبی داشته باشه. و سر این داستان به این شکل بیشتر اختلاف من و مامانم بود. و خب آره از یه سنی به بعد، به خصوص مثلا نمیدونم 30 به بعد یه سنیه فکر کنم این عدد به خصوص که همه باهاش یه قصه هایی دارن، ولی این سن به خصوص به بعد آره مثلا مامان منم شروع کرد به نگرانی، اینکه مثلا میگفتش که تو چرا دعا نمی کنی، تو چرا مثلا جذب نمی کنی، تو چرا دنبال این نمیگردی که با یه نفر وقتی میپرسید میگفت یعنی دوست پسر داری یا نداری. بعد مثلا این سوالا رو یه وقتی شروع میکرد از من میپرسید، از یه مثلا حدود 30 سالگی به بعد این نگرانیش رو اینجوری ابراز میکرد که حداقل من الان اوکی ام اگر ببینم که تو دوست پسر داری یا نداری مثلا این حالت و اینا. بعد برای کسی که خب مذهبیه و این سوال برای من عجیب بود، و این سوالش در واقع این رو برای من تداعی میکرد که به نظر میرسه که خب خیلی نگرانه. و خب میگفتش که من شبا دعا میخونم، توی دعاهام همش دارم برای تو دعا میکنم که مثلا بختت باز بشه. به خصوص بیشتر این فشار یواش یواش وقتی حس شد که مثلا دیدم که دخترهای، یعنی تو تاکید میکنم روی دختر، به خاطر اینکه من فکر میکنم بار روانی این داستان روی دخترها بیشتره، حالا با توجه به تجربه‌ای که من داشتم. دخترهای فامیل وقتی شروع میکردن به ازدواج کردن و خبرهای مختلفی میومد، به مرور زمان مثلا اینو میدیدم که انگار نگاه همه یه مدل متفاوتی میشه، شبیه آدمی که انگار مثلا یک بیماری داره که همه نگرانن و باید شروع کنن به اینکه مثلا ببینید مثلا یه اصطلاحایی هست که به ظاهر مثلا یه اصطلاحایی هم که خیلی خوبن، مثلا ایشالله خوشبخت بشی، ایشالله عروس بشی، ایشالله تو رو تو لباس عروسی ببینیم، ایشالله که سر و سامون بگیری، یه اصطلاحاتی مثل این موضوع که دقیقا از یه سن و ساله به خصوصی بیشتر به بعد این داستانها خب بیشتر میشه. بعد خب یه وقتی مثلا با خودت فکر میکنی که خب چی شد، چه اتفاقی افتاده، مگه من الان خوشبخت نیستم، مثلا من مگه الان شرایطم اوکی نیست. بعد چجوری میشه که آدم ها اینقدر مثلا با اغراق و با یه حالتی که انگار مثلا شبیه کسی که بیماره مثلا میخوان کمک کنن، مثلا دعایی بکنن که ایشالله هرچی زودتر بهتر بشی، یه همچین حس و حالی خب خیلی بود توی فضایی که من توش حتی زندگی میکردم و داشتم تجربه میکردم. مثلا حالا مثلا مثالهای مختلفش هست دیگه، ببینید مثلا یه اصطلاحهایی هست مثل اینکه فلانی ازدواج نکرد فلان چیز عاقبتش شد، مثلا ببخشید حالا واقعا این اصطلاحا به نظر من خیلی اوریان و زمختن، که مثلا میگن که فلانی دختر ترشیده است، یا مثلا فلانی پیر دختره، یا مثلا فلانی حتما عیبی داشته که ازدواج نکرده. ببینید اینا رو خب مثلا شاید روی خود من نمیگفتن، ولی وقتی که در کنار من این رو میگفتن و بعدش شروع میکردن آرزوی خوشبختی برای من کردن که ایشالله تو هرچه زودتر خوشبخت تر بشی، و اینکه خب انگار انتخاب آدم ها خب خیلی راجبه این موضوع دخیل نیست، که مثلا یک فرایندیه که انگار خیلی آنورمالیم، غیر طبیعیم، بیماریم و یک بیماری لاعلاجیه که آدم ها مثلا با یه نگرانی دارن راجبه این موضوع نگاه میکنن که خب ببینیم چیکار کنه. مثلا ببینید شبیه یه جریانی بود که انگار یک فرآیند تلسمیه، مثلا دیگه شنیدین دیگه، مثلا این که میگن طرف بختش بسته شده، یه تلسمی اتفاق افتاده، یه نفری برای این دعا خونده، باید بریم برای این داستان که انگار یه چیزی خارج از کنترل ماست، بریم توی بیرون از خودمون دنبال یک دلیلی بگردیم، شاید مثلا بتونیم این تلسم رو باز کنیم. وقتی که شروع کنی بحث کنی، ببینید یه تصویری هست که میگن خب دختر ترشیده است عصبیه. اصلا این دوتا اصطلاح خیلی نزدیک به هم دیگه دیده شده، دقت کرده باشین، مثلا میگن اشکالی نداره، حالا مثلا بیچاره مثلا ازدواج نکرده به خاطر همین عصبیه، یا مثلا این مده، این خب اینگار فضا رو نه تنها سبک نمی کرد بلکه سنگین می کرد. بنابراین من خودم به شخص حالا روی کرده خودم اینطوریه که هر وقت که فضایی قرار می گیرم که می بینم که آدم ها صحبت هایی می کنن که کاملا متفاوت از اون عقیده من واقعا وارد بحث نمی شم، مگر اینکه یه امیدی داشته باشم که احساس بکنم یک شنیدنی یا یک دیالوگی یا یک گفتگویی میشه که اتفاق بیفته. و خب یه چیز دیگه ای هم که خیلی بود این بود که مثلا پیام میدادن میگفتن که ببین میشه چند تا عکس برای ما بفرستی، از عکس های خودت برای ما بفرست، از زاویه های مختلف خودت برای ما عکس بفرست. بعد من وقتی که مثلا میپرسیدم که خب میفهمیدم چرا میخوان این عکس دارو، بعد مثلا میگفتن که خب چرا میخواین این عکس ها رو، بعد خیلی هم با حالت ذوق و اینا و خیلی خوشحالی که مثلا دیگه نگو نفهمیدی چرا عکس ها رو میخواین. بعد من میگفتم که خب این حریم منه و چرا مثلا شما فکر میکنید که باید مثلا بدون اینکه از من اجازه چیزی بگیرین عکس من رو بدین مثلا به کسی، بعد مثلا ببینید اون ببینه بپسنده یا نپسنده، بعد بخواد که با آدم حرف بزنه یا نه با حرف نزنه. و خب ببینید مجموعه این داستان ها خب بازم این لیبل رو بیشتر میکرد که مثلا انگار بدون اینکه خودت بفهمی یه عده آدم دور از تو شروع کردن به اینکه این فرایند رو توی تو راه بندازن که مثلا آره یه آدمی معرفی کنن. مثلا هیچ وقت یادم نمیره این داستان رو، یه بار یه مهمونی بود که مثلا داشتیم سفره رو پهن می‌کردیم، چیز میذاشتیم توی سفره مثل خیلی از مهمونی‌ها اینا، همینجور که داشتیم اینا رو میذاشتیم مثلا شروع می‌کردم به گفتن اینکه ایشالله یه شوهر خوب گیرت بیاد. بعد من همش مثلا مونده بودم که خب چی شده که چه اتفاقی افتاده که مثلا از یک زمان به خصوصی به بعد اینقدر رگبار این دعاها و یا این مثلا آرزوی خوشبختی ها برای من خیلی مثلا بیشتر شده. بعد مثلا وسط سفره یان مثلا من دستم رو درست کردم که یه چیزی رو وردارم، بعد انگار دستم خورد به یه چیزی ریختش روی سفره، بعد یکی برگشت گفتش که اشکالی نداره حالا مثلا ازدواج کنی درست میشه. بعد خب بعد مثلا اینجا مثلا داستان اونجا برخورد کردم، خیلی جدی برخورد کردم دیگه، گفتم که خب این چه ربطی داره مثلا اصلا معنیش چیه و اینا، که ته مهمونی هم اومدن از من عذرخواهی کردن به خاطر این حرفی که زدن. ولی میدونید حالا شخص خود من اینطوری بود که من احساس میکردم اینقدر که فامیل یا اطرافیانم به واسطه مجرد بودنم توی یک فضای نروسی هستن، من خودم نبودم و مثلا اینگار که این فشار ازدواج نکردن من واقعا یه جایی حس کردم که روی بارش خیلی رویش فامیل بود بیشتر. این داستان ازدواج کردن یه چیزی میشه، هدفی میشه در جهت مثلا اشتیاق خانواده تا خودت، یا در جهت مثلا ارضای یه سری مسائل توی خانواده تا خودت. این قضیه من تو اطرافیانم و دوستانم خیلی دیدم که منجر شد به این داستان که متاسفانه خیلی از دوستام ازدواجهای غلطی کردن. اینقدر فشار این استیگماها و اینقدر فشار این احساس بیمار بودنها به خاطر تجرد زیاد بود که ازدواجای غلطی می کردن که خیلی سریع هم منجر به طلاقی می شد که در واقع به هر حال یه زخمی روی اینها به جا می زاشت که نه تنها مثلا اون لیبل دختر مجرد یا ترس از اینکه بشنون دختر ترشیده‌ای هستن، این منجر میشد به اینکه خب وارد یه فضای خیلی بدتری بشن.
این نگاه هم وجود داره که زندگی یه آدم مجرد موقتیه و بنابراین نباید برای این زندگی وقت چندانی گذاشت و هزینه چندانی کرد و وسواس به خرج داد.
برای شخص من مهم بود که مثلا وسیله هایی که تهیه میکنم برای زندگیم که همه چیز رو از نو شروع کنم نو باشه. حالا به هر حال همه اینا به مرور شروع کردم به مثلا خریداری کردن، ولی راجع به همین وسیله های نو یا مثلا شروع زندگی جدیدم هم خیلی از پیام هایی میومد سمت من که وقتی مثلا میخواستم خونه بگیرم یه سری مثلا حالا مامانم، یه سری خواهرم، یه سری اطرافیانم مثلا وسیله ها چه میدونم از قابلمه، ظرف و ظروف یا هر چیزی که مثلا دیگه برای اونها قابل استفاده نبوده یا مثلا دیگه دست دوم بوده براشون، میگفتن که خب تو که داری مثلا خونه زندگی تشکیل اینو ببر یا اینا رو ببر برای خودت. مثلا یه وسایل های اضافی مثلا خونه زندگیشون رو میخواستن مثلا بدن که من با اینها زندگیمو تشکیل بدم. و خب من یک جایی مثلا با خودم گفتم که خب من 7 سال من حداقل توی خوابگاه زندگی کردم، 7 سال مثلا با این داستانها سر کردم، تصمیمم اینه که خب یه زندگی اگه تشکیل میدم دوست دارم که مثلا یه وسیله های نو بخرم. وقتی که شروع کردم وسیله های نو بخرم دوباره یه پیامایی میومد سمت من که مثلا تو که ازدواج نکردی که انگار داری جهازه عروس میخری، مثلا من همش میگفتم که وسیله نو خریدن مگه صرفا به خاطر ازدواجه، یعنی مثلا من به خاطر مجرد بودنم حق استفاده کردن از وسیله نو رو ندارم. و خب مثلا یه جاهای مامانم میگفتش که خب آخه تو اگه اینا رو بخری دیگه مثلا دلت به ازدواج نمیره. مثلا من میگفتم که یعنی چی؟ یعنی مثلا آدم ها انگیزه ازدواجشون اینه که جهاز نو بخرن و به خاطر اینکه مثلا عروس بشن و جهیزی نو بخرن یه انگیزه ای از ازدواجه. و خب آره خیلی این داستانا بود و تا مدت زیادی تعجب همه برانگیخته شده بود که چرا مثلا من اگر زندگی رو دارم تشکیل میدم وسایل نوعی میخرم مثلا نمیشه به عنوان یک فرد مجرد اینا رو داشته باشم، حتما مثلا حضور یک مردی در کنارم توجیه میکنه که من چرا باید از وسایل نو استفاده بکنم. یک موفقیت خیلی بزرگیه ازدواج کردن که لایق میکنه که ما از یک سری از امکاناتی در دنیا استفاده بکنیم مثلا یا نه. استقلال تعریفش برای یه دختر توی خیلی از جوامع اینه که ازدواج کنه، یعنی وقتی ازدواج کرد میتونه از خانواده جدا بشه و مستقل زندگی کنه. این که مثلا یه دختری یه خونه زندگی رو شروع کنه و با وسایلای نو مثلا شروع کنه و یه استقلال مالی داشته باشه و مثلا ولی ازدواج نکرده باشه، خیلی به نظرم راجع به این موضوع به خصوصی حداقل شبکه خانوادگی ما خیلی علامت سوال برانگیز شد. و خب خیلی میگم موجای زیادی بود دیگه، مثلا میومدن میگفتن که آره مام بابا تو تنها گذاشتی، مثلا چجور دلت اومد این کار رو بکنی که مثلا اینا رو ول کنی و بری. بعد خب مثلا داستان این نبود که من ول کردم کسی و رفتم. و خب جالب اینه که حالا خانواده خود من با این داستان خیلی اتفاقا همکاری کننده تر بودن، ولی فامیل نه، فامیل خیلی واقعا فشار خیلی زیادی رو از جانب اونا من تجربه کردم. و حتی مثلا خواستگارهای عجیب و غریب و که مثلا خیلی متفاوت بودن از منم میفرستادن بیشتر از جانب فامیل بودن.
مریم 45 سالشه.
من 22 سالم بود که خواهرم ازدواج کرد. یه خواهر دارم که 7 سال از من بزرگتره. خواهرم ازدواج کرد و این قباله ازدواجشون رو که آوردن من شروع کردم به خوندن اون ماده تبصره ها و دیدم وای چه فاجعه ایه اون ماده هایی که هست. حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل، حق اینکه کجا زندگی بکنی، اینا همه چیزایی هستش که بعد از ازدواج منوط میشه به تصمیم مرد و حالا به اسم زوج و زوجه اینا توی اون دفترچه نوشته شده بود. در واقع تو به عنوان یک انسان آزاد، من همیشه اینو جمله رو به کار بردم، به عنوان یک انسان آزاد به دست خودت میای، تمام اون حقا رو از خودت میگیری میدی به یه نفر دیگه و بعد وقتی که مشکلی پیش میاد شروع میکنی برای اون حقا جنگیدن. حالا مثلا این جریانی که دارم برات تعریف میکنم چه سالی اتفاق افتاده؟ سال 77. من به خواهرم گفتم که این دفترچه اینا رو خوندی و امضا کردی؟ گفت نه بابا کی میخونه و اینا. خب که من اون موقع همشه اینو عنوان میکردم، گفتم که اینی که شاد و شادان و خندان همه این عروس ها رو میبینی در حال امضا کردن این مفاد و تبصره های سند ازدواج، اینا هیچ کدومشون نخوندن. الان مثلا بعد از 20 و چند سال که گذشته دارم میبینم که خب فلان ورزشکار نتونسته از کشور خارج بشه چون که شوهرش نذاشته و تازه الان یک چیزی شده که آره پس ما به عنوان یه زن وقتی که ازدواج میکنیم این حقا ازمون گرفته میشه و داده میشه به مرد. ولی خب میگم خانواده من هیچ فشاری به من نمی آوردن از این جهت که مثلا نه باید ازدواج بکنی، یا کلن تیپیکال خانواده ما اینطوری نبود که بخوان مثلا دختر رو تحت فشار بذارن.
مریم 30 ساله بوده که به درخواست مادرش رفته خونه مستقل گرفته.
30 سالم که بود مادرم گفتش که نمیخوای ازدواج کنی؟ گفتم که نه. گفت پس جداشیم، چون که ما دیگه سر هر چیزی با هم دیگه بحث میکردیم. من میخواستم این گلدون اینجا باشه، مادرم میخواست اون گلدون اونجا باشه. من مثلا میخواستم که این مثلا لباسای منو چرا انداختی تو ماشین، شستی، خراب کردی، فلان و اینا، بذار خودم میشورم. سر هر چیزی که تو فکر کنی ما با هم دیگه تنش داشتیم و مادرم گفتش که جدا شو. کمکم هم کرد در این راه، یعنی خودش اومد یه آپارتمان رو اجاره کردیم، اون یه سری وسایلی که مثلا حالا از قبل برای جهیزیه مثل همه تیپیکال مامانایی که جهیزیه جمع میکنن و اونا رو به هم داد، یه سری وسایل خونه و اینا، و من در سن 30 سالگی شروع کردم تنها زندگی کردم. از اینجا به بعد دیگه کم کم با این چیزا بیشتر لمس کردم، با مسائلی که یک زن مجردی که تنها زندگی میکنه توی این جامعه داره. خب اولین خونه‌ای که اجاره کردم، مادرم هم اومد و خونه رو از خاله یکی از دوستام که آلمان زندگی میکردن اجاره کردیم و مشکلی نبود. بعد از یه مدتی که من خواستم خونم رو عوض بکنم، یه 3-4 سالی که گذشت، دیدم او مثلا میرفتم بنگاه، خب چند نفرین؟ من گفتم تنها زندگی میکنین؟ مادر پدرتون کجاست؟ گفتم مادرم مثلا هست و پدرم هم فوت کرده و اینا. و این میشد یه چیزی که خب پس این داره تنها زندگی میکنه و میخواد خونه بگیره، و این کلمه خونه مجردی که اصلا مثل یه فوشه واسه من. و تو آگهی‌هایی که برای خونه بود و مثلا میگشتیم تو روزنامه بود دیگه، همشهری اینا، میگشتیم که خونه رو پیدا بکنیم، تو آگهی‌ها با این کلمه روبرو میشدم، اجاره منزل فلان حتی به خانم مجرد. و من دیدم او پس خیلی مسائل پیش روی من هست به عنوان یک خانم مجرد که من میخوام تنها زندگی کنم. خب دومی خونرم با مادرم اومد و قرارداد بستیم و اینا، و همش جوری بودش که همسایه ها نفهمن که من تنها زندگی میکنم. سر کار نمی نوشتم که مثلا کسی نمیدونست که من تنها زندگی میکنم، همه فکر میکردن که من دارم با مادرم زندگی میکنم. و مدام این یه چیزی بود که من باید تمام مدت پنهان میکردم از آدمای اطرافم. یا مثلا من یادم یکی از بستگانمون یه آقای رو معرفی کرد همون زمان و اینا، گفتش که بریم ببینین همدیگر رو، ولی نگو من تنها زندگی میکنم، بگو با مامانم زندگی میکنم. بعد گفتم که خب بالاخره که میفهمه که حالا من همچین چیزی رو بخوام بگم و اینا. گفتش که باشه حالا بعدم بفهمه بهتره، ولی در جلسه اول نفهمه، این صورت خوشی نداره. مادر من وقتی که 35 سالم بود فوت کردن بر اثر سرطان، و بعد از اونم باز من دوباره مجبور بودم که خونه رو تخلیه بکنم و اینا. دیگه اینجا مادری هم نبود که بخواد بیاد با من و نقش اینو بازی بکنه که من هستم و من و دخترم با هم دیگه زندگی میکنیم. من مثلا میرفتم جایی خونه اجاره کنم، میگفتم که من و برادرم با هم دیگه زندگی میکنیم، مادر پدرم فوت کردن. یه دفعه یکی از این بونگا اینجوری کرد، گفتش که برادرتون برادر واقعی یا از اون برادرا؟ بعد من گفتم که منظورتون چیه؟ و گفتش که حالا بالاخره خودتون بهتر از من میدونید و اینا. خب من میرفتم بنگاه شماره ها رو میدادم دیگه، و اون آقا شب شروع کرد زنگ زدن ساعت 11 که آره من اگه یه خونه خوب پیدا کنم شیرینیمون چی میشه و اینا. گفتم که شما شیرینیتون محفوظه، حق بونگا، غیر از حق بونگا من یه شیرینی هم به شما میدم. نه از اون شیرینی ها، از اون شیرینی ها. که من خب شروع کردم فوش دادن و چیز واکنش چیز نشون دادم و اینا، بعد قطع کرد و دیگه من بودم که بهش زنگ میزدم و اینا، بعد که گفتش که خانم شما چرا مزاحم من میشونه، حالا دیگه اصلا جریان برگرد. همیشه به عنوان یه زن مجرد تو راحت میتونستی در مزان اتهام های زیادی قرار بگیری، حتی اگه همسرتو مینداختی، کارتو میکردی، خیلی شارپ کار میکردی، از اون اصول و چارچوب ها خارج نمی شدی، ولی همیشه چون که مجرد بودی خیلی راحت میتونستن هر انگی رو به تو بزنن.
مریم اینطوری که فهمیدم 3-4 سالی هست که مهاجرت کرده.
دقیقا همون قبل از این که بیام، چند ماه قبل از این که بیام، من یه دوستی داشتم که این خب خیلی هم باش میرفتم و میمارم، خیلی دوستش داشتم و روابطمون خیلی خوب بود و خیلی هم از خانواده تحصیل کرده بود، هم پدرش هم مادرش مثلا تحصیل کرده بودن و این یه شوهری هم داشتش که خیلی شوهره با من زاویه داشت، یعنی خیلی خوشش نمیمد، خیلی روی خوشی نشون نمیداد که من خونه اینا میرفتم و میومدم. و یه دفعه بینشون یه اختلافی پیش اومد و برداشت به من زنگ زد که قرار بود اون دوستم بیاد پیش من و شوهر گفته بود نه نباید بری و اینم مثلا با هم دیگه حرفشون شده بود و دوست من رفته بود خونه مادرش و دیدم که تلفن زنگ زد و شوهر اینو بله بفرمایید که شما اصلا رو چه حسابی یه زن مجرد هستین با یه زن شوهردار دوستی میکنی؟ چرا نمیری با دوستای خودت که مجرد هستن دوستی بکنی؟ چی کار به زندگی ما داری انقدر میای تو زندگی ما و میری و اینا؟ من اصلا همینجوری موندم. خب ما سالهاست همدیگر رو میشناسیم، اصلا پدر مادرامون همدیگر رو میشناختن. نه اصلا این حرفی که شما میزنی نمیفهمم یعنی چی. نه آره الان ما سر شما بحثمون شده و گذاشته رفته. گفتم خب این زندگی که بعد از 21 سال زندگی سر من حرفتون بشه و اون بذاره بره، شما در زندگی خودت ببین که چی هستش. من همین دوستم که گفتم شوهرش زنگ زد به من، نه خب میگم هم از لحاظ مالی خیلی آدمای وضعشون بسیار خوب بود، یعنی در حد بسیار خوب، بعد مادرش هم تحصیل کرده بود مثلا. بعد یه دفعه من اینا 3 تا خواهر از برادر بودن یه خواهر، بعدم گفتم که دوست داشتین به جای این 3 تا پسر اینا هم دختر بودن؟ بعد گفت نه شوهر دادنشون سخته، دختر شوهر دادن سخته. که من اصلا همین جوری موندم، گفتم اه نگاه کن اصلا یعنی به هیچ چیز دیگه غیر از این فکر نمیکنه، مثلا نمیگه آره چقدر خوب بودن، الان مثلا این دخترم مثل دوستمه، مثل خواهرمه برام و اینا، خب مثلا 4 تا داشتم. سریع این جواب که آه نه دختر شوهر دادن سخته، همش اینو تو این ذهن آدم میکنن که باید شوهر کنی یا شوهر. من یه بچه ای رو دیدم ازش پرسیدم، دختر بچه بود، بهش گفتم که بزرگ شدی دوست داری چی کاره بشی؟ گفت عروس.
مریم درباره این ماجرا هم گفتش که بعضی جاها مجبور میشه به خاطر اینکه امنیتش به خطر نیفته بگه متأهله.
شوهر داشتن انگار یه جورای امنیت میاده که یه زن مجرد در اون جامعه ازش برخوردار نیست. مثلا وقتی میبینن که مجردی، مثلا خیلی ها میپرسن ازدواج کردی، میگی نه، خب ناخودآگا شاخکاشون تکون میخوره، حالا حتی اگه مردایی هم باشن که ازدواج کرده باشن، و به خودشون اجازه میدن که یکم جلوتر بیان و حالا یه سعی بکنن، یه تلاشی بکنن برای اینکه ببینن میتونن یه رابطه بزنن. این در مورد همه صادق نیست. خب خیلی من با آقایون زیادی کار کردم که بسیار متشخص بودن، حد و مرز خودشون رو میشناختن و اصلا اینجوری نبود. ولی خب نمیشه هم گفتش که اصلا نیست، یه درصدی هم هستن که اینجوری رفتار میکنن. نه تنها تو ایران، خیلی جاهای دیگه هم همینطور. من به واسطه شغلم خب سفرهای زیادی به ترکیه داشتم و تنها میرفتم، بلا فاصله که توی تاکسی می نشستم، من ترکی بلدم، ترک نیستم ولی خب ترکی یاد گرفتم، بعد شروع میکرد صحبت کردن که از کجا اومدی، میگفتم ایرانی ام. بعد سال بعدش این بود که ازدواج کردی و من سریع میگفتم آره ازدواج کردم، الان اومدم مثلا اینجا ماموریت کاری و بچه داری، آره یه دختر دارم و اینا، این داستانه رو مدام میگفتم، یه جورایی انگار امنیت میوورد و اونا دیگه میرسوندن دم اون مقصد و هیچ اضافه بر سازمان صحبتی نمیکردن. ولی اگه میگفتی که نه متأهل نیستم مجردم، خیلی باب بود. حالا نمیدونم چرا، چه چیزی رو دیده بودن یا اصلا شاید فرهنگ بود بین رانندهای تاکسی ترکیه که شروع میکنن حرفای اضافه زدن و هر جا خواستی بری بیا به خودم زنگ بزن، شماره تلفنمو بهت بدم. و روی این حساب من سریع این قصه رو دست و پا کرده بودم. خب خیلی برام پیش اومده بود تا من نشستم تو تاکسی میپرسید کجای هستی و میدونستم سوال بعدش اینه که ازدواج کردی، این داستانو سرهم میکردم و بهشون میدادم، بهشون میگفتم. من بیشتر مواجهه که داشتم با پرسشه که چرا ازدواج نکرده که تعجب برانگیز بود براشون، پاسخ نه گفتن من که نه اصلا ازدواج نکردم توی آلمان بود نه تو ایران. تو ایران خب خیلی هستن دخترهایی که ازدواج نکردن، حالا یا با خانواده هنوز زندگی میکنن یا جدا از خانواده مثل من تنها زندگی میکنن، ولی خب سنا هم مثلا خیلی وقتا بالای 35 و 40 هست، ولی اینجا گویی که خیلی باب نیست و برایشون خیلی عجیب بود. من با یه آقای آلمانی صحبت میکردم، همسایه هم بود، و گفتم که ازدواج نکردم و پرسی چند سالت سنم رو گفتم، خیلی با تعجب گفتش که چطور ممکنه، من یه مستند دیدم در مورد ایران که اونجا دخترها رو تو سن 11-12 سالگی به زور شوهر میدن، چطور ممکنه که تو ازدواج نکرده باشی؟ گفتم که خب ببین این معقوله هست ولی نه در همه جای ایران، توی یه روستاهای ممکنه این اتفاق بیفته یا توی یه فرهنگای دیگه، ولی توی خیلی از شهرهای بزرگ دیگه این اتفاقا نمیفته. حتی ما خیلی اکتیویستایی داریم که فعالایی داریم که ضد این قانون دارن، قانون که نیست، ضد این فرهنگ دارن فعالیت میکنن که ازدواج رو در سن پایین نداشته باشن.
وحید 54 سالشه و تنها زندگی میکنه. مادر و پدر سالها قبل فوت کردن. میگه سعی میکنه دوری کنه از آدمایی که به مجرد بودنش نگاه منفی دارن.
آره این نگاه هست. این نگاه منفی وجود داره. من خودم توی اوائل سالهای کاریم توی همین شرکتی که دارم کار میکنم، یکی از دلایل عدم ارتقای شغلی انتصاب به پست مدیریتی اون سالهای اول بود. مثلا مدیر عامل خیلی سنتی و مذهبی بود، براش این چیزا مهم بود. مثلا با اینکه خیلی نیاز داشتن، حالا نیاز که نمیدونم واقعا نیاز هستن، نیاز داشتن، اما به خاطر مجرد بودن به تأخیر افتاد انتصاب من، این اتفاق افتاد. اما من پذیرفته بودم که اینا هزینه یه که باید بپردازم و برای من خودم بودن خیلی مهمتر بود تا اینکه مثلا من حالا برم موقعیت شغلی خوب، درآمد خوب پیدا کنم، خفه خون بگیرم که مثلا یه شغل مناسب بگیرم که مثلا درآمدم دو برابر بشه. گفتم نه، این یه هزینه یه بار من پذیرفتم که این هزینه رو بدم دیگه. خب عموما دوستانم که بار اول مثلا همیشه وارد خونه من که میشدن، تصورشون این نبود که خونه مجردیه، فکر میکردم من با کسی زندگی میکنم. گفتم نه، من خب من خونه دارم، من آدم خونه داریم، به طور کل آدم تمیز خونه دار مرتب، نه این خونه خودمه، من ساختم، خودم مرتبش کردم. ممکن از شما ایده بگیرم، از او ایده بگیرم، مثل همه کسان دیگه، ولی نه، این خونه خودم، اصلا کسی نیست تمیز کنه. من خودم هم مرتب کردن و تمیز کردن، آشپزی و اینا. حالا آشپزی که مثلا جزء علایق منه، همین الان هم گاهی تعجب میکنن همزنم، براشون عجیبه که من مثلا چطور میتونم، مثلا خب ما دور همی و مهمونی و جلسه و چیزا زیاد داریم، مثلا براشون عجیبه که چطور من میتونم یه نفره یهو برای یک مجموعه مثلا بتونم پشتیبانی کنم، سرویس بدم، غذا آماده کنم، مثلا بچینم، همه کارا همین مرتب. اینگاه که مثلا به تصور عرف، آنچه که عرفه اینه که مثلا باید حتما یه زنی باشه تو خونه تا این کارا رو بکنه. نه، چون من اعتقادی ندارم به این مفهوم اساسا، اون اصل کلی رو چون اعتقادی بهش ندارم، خود به خود بقیه چیزا فرو میپاشه. وقتی فرو میپاشه باید یه چیزی جایگزین کرد دیگه. من وقتی اون اصل قبول ندارم، یک اصلی برای خودم گذاشتم. وقتی این اصل رو گذاشتم دیگه جنسیت نداره این اصل. چون ازدواج که میکنی وظایف جنسیت زده است، وظایف جنسیت زده است. مرد یک وظایفی داره، زن وظایف دیگری داره، تعریف شده است از قبل، همه چیز از قبل تعریف شده است. من به خاطر مسئولیت نپذیرفتن فرار نکردم از زندگی، چون اون مسئولیتی نبود که مال من باشه، یه مسئولیتی از بیرون به من دارم معاون. مثل این که من دارم کار میکنم، سازمان یه شرح وظایفی داره، من باید به واسطه حقوقی که دریافت میکنم زمانم رو در اختیار سازمان بذارم و طبق شرح وظایف سازمانی پیش برم دیگه، نمیتونم خارج از اون شرح وظایف. ازدواج یه همچین چیزیه. خب من نمیخوام استخدام ازدواج باشم، میخوام زندگی خودم داشته باشم. حالا این مردها عموماً و خانم ها هم هستن، وقتی زندگی اینطوری رو میبینن، نمیدونم که این زندگی که من دارم میکنم به سختی شکل گرفته. به همین رو الان شما دارید همه چیز چیده رو میبینید، ولی خب من خورده خورده چیدم دیگه. تیه مثلا 54، مثلا تیه 36-7 سال چیده شده این زندگی. خب شما یه دفعه نمیتونید از اون زندگی متأهلی، زندگی زناشویی رو رها کنید و بیاین مثل من زندگی کنید. پیش اومد با این ذهنیت جدا شدن و اومدن دیدن که واقعا نمیتونن زندگی کنن، بعد دوباره رجوع کردن، با هم رفتن زندگی و دوباره شدن. چون خودشون هم اعتراف کردن که خیلی سخت زندگی مجردی. گفتم بله خب خیلی سخته. وقتی شما نظم داشته باشی و عادت کنی به این زندگی، اذیت نمیشه. ولی بعد دیگران ممکنه آره مثلا سوال باشه که تو الان که نهار نداری، موقع مثلا شرکت که نهار بود، خب حالا زور نهار میخوری پس، باز یه توجیه میکردن. شاید انسان ها همیشه از اینکه اینطور نیستن، خب خیلی سخته من بگم که مثلا شما یه موقعیتی دارید، من حسرت موقعیت شما رو میکنم، ولی نمیتونم موقعیت شما رو داشته باشم. بنابراین برای اینکه خودم آروم کنم، خب اون به خاطر مثلا حالا یه بابایی داشته، نمیدونم یا برادری داشته، یه خواهری داشته، کمکش کردم رسیده به اینجا. دیگه نمیگم که تلاش خودش بوده رسیده به اینجا، سختی ها رو به جون خریده رسیده به اینجا. یه جور برای آروم کردن خودشون هم چه دنبال یه توجیه هستن، اینکه خب الان این اینطوری دارم، حالا اونم انقدر دوست دختر داره، نمیدونم دوست و رفیق داره، میان کمکش کنم. خیلی گاهی اوقات حتی بعضی فکر میکنم مثلا دوست دختران میان خونه من رو تمیز میکنن، میگن آخه چرا خونه منه، چرا او یکی باید دیگه تمیز کنه، مگه اینکه با من بخواد زندگی کنه که خب کار روزمره اونم داره انجام میده.
این هشدارایی که میدن، هم که تنها میمونی و کسی نیست آخر عمری دستت رو بگیره، رو وحید چقدر اثر گذاشته؟
نه، من یک فلسفه خیلی راحتی دارم، اگر هر وقت از کار افتادم میزنم خودم میکشم، تمام میشه زندگی، تمام میشه دیگه، چیز عجیبی نیست. الان دارم زندگی میکنم، من به خاطر الان که راحت زندگی نکنم، ممکنه یه روزی پیر و از کار افتاده بشم، الان به خودم به سختی میگم چی باید این کارو بکنم. یا مثلا میگن چرا خونه نمیخری؟ بله توی ایران به خاطر عدم ثبات اقتصادی، خب لازم آدم به این چیزا فکر کنه. خب منم فکر میکنم گاهی، ولی اصرار ندارم که من هر جور شده خودم رو به سختی بندازم، به خفقان بندازم، نتونم مثلا زندگی روزمره خودم رو پیش ببرم، ولی تا مثلا خرخره قسط بدم که بکنم صاحب خونه بشم. من کردم 54 سال دارم زندگی میکنم، هیچ وقت هم مشکل نداشتم، برای چی باید خودم به سختی بندازم؟ یعنی من آینده همین الان دیگه، چرا باید نگران آینده باشم؟ من همین الان نشستم با شما هم صحبت میکنم، یه ساعت پیش اونجا بودم الان دارم صحبت میکنم، مشکل پیش اومده. اگه یک ساعت بعد هم میخوام میرم ورزش.
بزرگترین ترس و تنهایی بود که هنوزم بهم میگن تو نمیترسی تنها بمونی؟ نه، من واقعا همیشه فکر کردم که میدونی تو اجتماع ما تنهایی نیستیم، ولی در سفرمون واقعا تنهاییم. حالا اگه 8 تا هم بچه داشته باشیم، 6 تا هم شوهر بکنیم، ولی تو اندرونی نسبتا آدم ها تنها میسازن خودشون رو. و به نظرم میاد اون تنهایی درونی و اوریانی رو که ما باش روبرو هستیم، که سفر از کجا شروع شده، به کجا قراره برسه، استعدادهای من چیه، آرزوهای من چیه، اینا ممکنه مال تمام قبیله نباشه، ولی به نتیجه رسوندنش در واقع مسئولیت منه و من تنها مسئولیت اینم. یک زمانی از یکی از استادان پرسیدم شما از تنهایی نمیترسید؟ گفت خانوم من که توی پارتی این کتابا رو نمی نویسم. برای من خیلی این ماجرا خیلی برای من در واقع آموزنده بود. به نظر طرز فکرم رو تغییر داده، این که آدم الزاماً نباید از تنهایی فرار کنه، شاید قراره تو تنهایی خودش رو انعکاسی از آرزوهاش بتراشه و قراره اون رو زندگی کنه. نه به نظرم، یعنی اولش که خب میترسیدم دیگه، ولی بعد جویا میشدم و فکر میکردم الزام من قرار نیست که به خاطر تنهایی عروسی کنیم. چه هزار بار میدم آدم ها عروسی کردن چقدر تنها هن، بعد میدیدم که تنهایی قرار نیست که با عروسیه با هیچ چیز دیگه از بین بره.
و یکمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که تا آخر گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، خرداد 1400.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.